سوگند به خداوند،
سوگند قلم. خداوند قلم.
برای ما قلم زدن،
قدم زدن در دنیای آرمان هاست.
قدم زدن
در دنیای آرمان هاست.
ما آرمان های من را میان واژه ها برای شما برمغان می آوریم. خبرنگاران ایران سپید در میان انبوه خبرنگاران گمنامی را برگزیدند و ققنوسوار تن به رسالتشان دادند. کتمان نمی کنیم اگر همراهی و همدلی شما نبود، انتشار و به ثمر رساندن ایران سپید ناممکن و دشوار بود. روز خبرنگار برای ما روزی است که می توانیم از خودمان و سختی های کارمان بگوییم، اما ترجیح دادیم دقیقه ها و ثانیه ها را برای شما نگه داریم و به جای از خود گفتن برای شما بگوییم و چنین کردیم. روزمان مبارک.
در ایران سپید می شنوید
اهمیت ورزش در زندگی جامعه نابینان و کمبینان.
قافه خبر.
سامانه 14 شد همون سامانه مشاوره تلفنی خدمات روانشناختی.
ببینید که در فضای مجازی و سایت های ویژه نابینایان،
بازی برای کودک نابینا با فقدان یک حس ویژگی های متفاوتی دارد.
چیزی که خیلی مورد توجه کاربران شبکه های اجتماعی قرار گرفته بود،
تهیه یک ماسک صورت عالی.
50% از نابینایی ها جنبه ژنتیکی دارد.
آموزش یک شربت خوشمزه تابستونی.
اگر تصمیم دارین کار خیاطی رو شروع کنید، به یک سری نکات باید دقت داشته باشید.
امروز میخوام گفتگو بکنم با آقای خسرو سلیمی نیا.
اساسا اگر بخوایم ما تفکر جناب آقای سینایی رو به عنوان هم کارگردان هم موسیقیدان تعریفی بکنیم،
اسطوره انسان محوری و طبیعت گرایی شاخصای هنری منطقیه که این بار میخوایم تو موزه متروپولیتن با اون آشنا بشیم. یونان باستان.
به نام الله مهربان. سلام، به ایران سپید خوش آمدید. همراهان عزیز، امروز پنجشنبه 16 مرداد ماه 1399 دومین پادکست هفتگی ایران سپید تقدیم شما خواهد شد. در بخش اول این پادکست صحبت‌های سهیل معینی مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان در مورد ضرورت ورزش رو میشنوید.
با سلام به شنوندگان هفته‌نامه صوتی ایران سپید و تبریک عید قدیر. این هفته توجه خودمون رو میخوام متمرکز کنم روی بحث اهمیت ورزش در زندگی جامعه نابینان و کمبینایان و در آن سوی سکه طرح بی‌توجهی به این امر. اون چیزی که متاسفانه در جامعه ما رایج هست و در این سالها شاهدش بودیم، اگر توجهی بوده به بحث ورزش و اهمیتش در زندگی افراد دارای معلولیت از جمله نابینان و کمبینایان، عمدتاً تمرکزها به طرف ورزش قهرمانی، گرفتن مدالها در عرصه‌های مسابقات ملی و بین‌المللی بوده که البته اهمیت خاص خودشو داره، اما اهمیت قالب و پایه‌ای برای افراد معلول از جمله نابینان و کمبینایان بحث دسترسی به امکانات ورزشی در محیط‌های زندگی عادی است. اینکه افراد نابینایی که حالا سن و سال ورزش قهرمانیشون گذشته یا حتی در اون سنین هستن اما علاقه‌ای به دنبال کردن ورزش قهرمانی ندارن، در واقع بتونن به امکانات پایه‌ای ورزشی دسترسی داشته باشن. چقدر نابینایان ما در شهرستان ها میتونن از خونه هاشون خارج شن، به یک مکان ورزشی برن و به امکانات ورزشی دسترسی داشته باشن؟ چقدر امکان دارن در هفته 3 روز برن و از استخر یا سالن های چند منظوره استفاده کنن؟ چقدر خانوم های نابینا، چه خانه‌دار، چه شاغل، چه دانش آموز و دانشجو به امکانات ورزشی دسترسی دارن؟ دوستان میخوام توجه اصلی شما رو به این نکته جلب بکنم که ما از ورزش غافل شدیم. یعنی چه دولت و سازمان‌های دولتی و چه تشکل‌هامون شاید اون توجه لازم، اون اهمیتی رو که باید برای ورزش در بحث توانبخشی افراد نابینا و کمبینا قائل باشیم قائل نشدیم و این بحث رو دنبال نکردیم. ورزش نقش بسیار حیاتی در توانبخشی افراد نابینا و کمبینا داره، نه فقط در سلامتشون بلکه در ایجاد تحرک جسمی، در کاهش وزن و حفظ وزن مناسب برای اونها، در تناسب اندام برای افراد نابینا که بسیار مهمه از دیدگاه جامعه، چه در ازدواجهاشون، چه در ظهور اجتماعیشون قبل از این که افراد رو با سواد و با کارهای اجتماعیشون بشناسن، این جلوه اولیه جسم اونهاست که توجه افراد رو جلب میکنه. چقدر زنان نابینای ما تونستن ورزش بکنن و چقدر ما برای اونها این ارزش رو قائل شدیم که بتونن با ورزش کردن ضریب نشاط رو بالا ببرن، ضریب افسردگی رو ما در جامعه نابینان پایین بیاریم. اینها جلوه های واقعی توجه به ورزشه. ورزش فقط تفریحی نیست، فقط بحثی نیستش که ما بریم و رکوردهایی رو ثبت بکنیم. بحث این هستش که در همه جای دنیا، به ویژه کشورهای توسعه یافته، مثلا کشورهای اسکاندیناوی، ما ببینیم که ضریب نفوذ ورزش در میان مردم بسیار بالاست، در حالی که این کشورها ممکنه رکوردهای آنچنانی رو در عرصه‌های ورزش قهرمانی نداشته باشن. در نتیجه میخوام توجه تشکل‌ها رو به ضرورت دنبال کردن بحث ورزش دنبال بکنم و توجه کنید و این تذکر رو بدم. اتفاقا در بسیاری از شهرستان‌ها شاید ایجاد امکانات ورزشی و دسترسی عمومی‌تر برای نابینان به امکانات ورزشی آسان‌تر باشه تا شهرهای بزرگ از جمله کلان شهری مثل تهران، به علت کوچیکی در واقع مسافت‌ها، راحتی نسبی حمل و نقل، ارزان بودن اماکن ورزشی و اینکه اگر ما بتونیم از امکانات محلی خیرین در واقع شرکت‌های اسپانسر استفاده بکنیم و بتونیم امکانات ورزشی رو در اون حد که افراد بتونن یک ورزش ساده رو داشته باشن، واقعا میتونیم ضریب نشاط و سلامت رو در جامعه نابینان و کمبینایان بالا ببریم. در این امر بسیار باید تلاش بکنیم و اون رو جدی بگیریم. به امید این روز و به امید این که در سال پیش رو دستاوردهایی رو در این زمینه داشته باشیم. با سپاس.
قاف خبر. ارائه پایان کار در گروه مناسب سازی ساختمان ها برای معلولین. مدیر کل معماری و ساختمان معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران اعلام کرد ارائه پایان کار به ساختمان هایی که مصوبات مربوطه را رعایت نکنند تنها با اصلاح تخلفات ممکن خواهد بود. به گزارش ایران سپید، مهدی صالحی گفت مواردی که وظیفه شهرداری در زمینه اجرای قوانین حمایت از معلولان به شمار می رود این است که هنگام صدور پروانه و صدور گواهی پایان کار باید آنچه به عنوان مقررات ملی ساختمان و مقررات شورای عالی شهرسازی در این زمینه مصوب و ابلاغ شده است را کنترل کند که ابلاغیه آن به مناطق 22 گانه شهرداری هم ارسال شده است و کم و بیش اجرا می شود. با این حال بر این موضوع واقفیم که این موارد 100% اجرایی نشده و خطاهایی وجود دارد، اما در این حوزه نسبت به متخلفان از سوی شهرداری تقریبا هیچ مساعدتی صورت نمیگیرد و تخلف در این زمینه هم از جنس تخلفاتی است که قابل تبدیل به جریمه نیست و راهکار اصلاح آن فقط اجرای مصوب است. بنابراین اگر کوتاهی صورت گیرد با جریمه حل و فصل نمی شود و به سازندگان و مالکان ساختمان ها تا زمانی که این موارد را اصلاح نکنند پایان کار داده نمی شود. پرداخت 1 میلیارد تومان تسهیلات کرونایی به مراکز غیر دولتی بهزیستی. معاون مشارکت‌های مردمی و اشتغال بهزیستی استان تهران گفت امسال 1 میلیارد و 46 میلیون تومان تسهیلات به صاحبان مراکز غیر دولتی بهزیستی آسیب دیده از کرونا پرداخت شده است. مهشید چوبکار اظهار داشت 304 طرح با اشتغال 3407 نفر و تسهیلات درخواستی به مبلغ 46 میلیارد و 874 میلیون تومان ثبت شده است که از این تعداد شاهد پرداخت 1 میلیارد و 46 میلیون تومان تسهیلات کرونایی هستیم. وی افزود 24 پرونده با اشتغال 198 نفر در حال بررسی است. این افراد خواستار دریافت حدود 3 میلیارد تومان هستند. معاون مشارکت‌های مردمی و اشتغال بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه ثبت نام در سامانه کارا برای دریافت تسهیلات کرونایی تا پایان مرداد ماه امکان پذیر است گفت افراد واجد شرایط و دارای مجوز از بهزیستی استان تهران می توانند به سامانه کارا مراجعه کنند. فراهم شدن امکان توزیع سهمیه 3% استخدام افراد دارای معلولیت در سال جاری. بر اساس ماده 15 قانون حمایت از حقوق معلولان در خصوص سهمیه 3% استخدام افراد دارای معلولیت، امکان توزیع سهمیه استخدامی سال جاری در 19 دستگاه کشوری فراهم شد. به گزارش ایران سپید، دکتر محمد رضا شهبازی، مدیر کل دفتر توانمندسازی معلولان سازمان بهزیستی کشور، با اعلام این خبر گفت بر این اساس تعداد 1298 سهمیه از محل مجوز استخدامی 27931 نفر تعیین و بین استانهای کشور توزیع شد. وی افزود بیشترین سهمیه های استخدامی سال جاری به ترتیب به وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور و سازمان بهزیستی به تعداد 1193، 45 و 29 نفر اختصاص دارد. مناسب سازی 116 بازار میوه و تره‌بار برای معلولین. مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران گفت 116 بازار میوه و تره‌بار در مدت 2 سال برای توانیابان مناسب سازی شده و میشود. راد با بیان اینکه 116 بازار میوه و تره‌بار در 2 سال مناسب سازی شده تصریح کرد 60 بازار در سال 98 برای سالمندان، جانبازان و افراد دارای معلولیت بهسازی شده و مناسب سازی 56 بازار دیگر شامل 26 بازار جدید و 30 بازار قدیمی نیز برای سال 99 در دستور کار قرار دارد. دریافت تسهیلات بهزیستی برای جامعه هدف بدون نیاز به مراجعه افراد. رئیس مرکز پذیرش و هماهنگی گروه‌های هدف سازمان بهزیستی کشور گفت برای هر تسهیلاتی که قرار باشد به صورت سراسری به جامعه هدف ارائه شود، استان‌ها بر اساس کد ملی افراد تحت پوشش را معرفی می‌کنند. محمد مهدی امیری در خصوص اینکه افراد چگونه می‌توانند با کمترین زحمت از تسهیلاتی که سازمان بهزیستی ارائه می‌دهد بهره‌مند شوند اظهار کرد الان مراجعه حضوری به مراکز ما بسیار کمتر شده است و در فضای الکترونیکی نیز سامانه داریم. هر تسهیلاتی که قرار باشد به صورت سراسری به جامعه هدف ارائه شود، مثل وام‌ها، سریع استان‌ها بر اساس کد ملی افراد تحت پوشش آنها را روی سامانه می‌گذارند و افراد واجد شرایط مشخص می‌شود و پرداخت‌ها بدون نیاز به مراجعه حضوری افراد صورت می‌گیرد. اما ممکن است افرادی خواهان استفاده از این خدمات باشند که تحت پوشش نیستند و یا پشت نوبت هستند که این افراد نیاز به مراجعه دارند.
1480 سامانه تلفنی که بهزیستی برای ارائه خدمات روانشناختی و مشاوره راه اندازی کرد. در ادامه گفتگوی همکارم مجید سرایی با بهزاد وحید نیا، مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی در مورد این سامانه رو میشنوید.
سامانه 1480 همون سامانه مشاوره تلفنی خدمات روانشناختی که به حال برای تأمین دسترسی مردم در هر نقطه از کشور به خدمات تلفنی همین دسترسی بتونه به لحاظ مکانی تسهیل بشه و هم به لحاظ فرصت دسترسی که بتونن در هر زمانی نیاز دارن خدمت رو از مردم دریافت بکنن. خود این خدمت جنبه هلپلاین رو داره، یعنی کمک‌های تخصصی برای اینکه آدم‌ها انتخاب بهتری رو برای رفع مسئله‌شون و مشکلشون داشته باشن می‌کنه. 400 متخصص رو ما در سراسر کشور داریم که اینها فوق لیسانس و دکترای روانشناسی رو در گرایش‌های مختلف دارن، در حوزه‌های مختلفی هم دارن ارائه خدمت می‌دن، من جمله خانواده، تربیتی، اعتیاد، اختلالات مختلفی که آدم‌ها باش مواجه هستن، اینها دارن برشون خدمات میدن. بخش بله، بخشی از این خدمات هم به صورت ویژه برای شرایط خاص کرونا تعریف شده، اضافه شده که اینها برای آموزش‌های لازم و متناسب همه اون نیازهایی که قبلا بوده و نیازهای روز ایجاد می‌شود دریافت می‌کنند و ارائه می‌کنند.
آیا در خصوص معلولین سوالی پرسیده میشه که مشخص بشه این شهروندی که تماس گرفته فرد معلول هست یا نه اصلا اینجور موارد جز پروتکل شما نیست؟
ببینید قاعدتا در تماس ها یا اصلا مراجعات در حوزه روانشناسی که ارزیابی کلی از وضعیت فرد میشود که برای ارزیابی چند محوری چند موضوعی سلامت عمومی فرد و بایوسایکوسوشیال فیزیکی روانی اجتماعی و قاعدتا بخشی از مسئله فرهنگی رو هم میپرسند. اگر چنانچه معلولیت بارزی باشه که توی روند در واقع مشاوره اثرگذار باشه قاعدتا این هم سوال میشه و با اعلام فرد نسبت اون مسئلهش مورد مداخله قرار میگیره، یعنی که تماس گیرنده اگر مشکلش خودش رو در واقع مرتبط با اون معلولیتش و مسئله که داره بدونه خودش هم ترد. معمولا سوال در مورد سوابق سلامت فرد پرسیده میشه که آیا سابقه بیماری خاص یا نفسی وجود داره یا خیر. اینجا اعلام میکنن، اگر فرد اینجا اعلام نکنه یعنی معلولیت خودش رو به عنوان یک بیماری ندونه ممکنه اگر مسئله ای رو مرتبط با معلولیتش داره خودش هم توضیح بده.
اگر مشخص بشه که فرد تماس گیرنده معلول هست آیا این امکان وجود داره که پروندهش یا اون مشکلش به مددکارش ارجاع بشه یا همونجا مورد مشاوره قرار میگیره؟
خب اگر فرد معلول باشه قاعدتا خودش پرونده ای رو در سازمان بهداشتی داره و مددکار زیرفتش رو هم میشناسه. ما خدمات روانشناختی مورد نیازش رو سعی میکنیم پشتیبانی بکنیم.
درست.
اگر قرار باشه که ایشون یک خدمت مشاوره حضوری تخصصی هم دریافت کنه، یعنی این مشاوره یا راهنمایی بعدی که انجام شده یه تشخیص یا برآورد کلی از مسئله که به دست اون آدم میده، راهبردهای ابتداییش میکنه فکر میکنه که موثر نیست، یه مشاوره تکمیلی حضوری هم لازم. در این گونه موارد معمولا اعلام میشه که یا با مراجعه به مددکار مربوطش در حوزه توانبخشی یا با مراجعه به بخش مشاوره حضوری سازمان بهداشتی که حالا تو منطقهش رو معمولا سوال میکنن بهشون هم میگن کجاست، اونجا یاری برگ خدمات مشاوره رو بگیرن یا در بخش حضوری دولتی سازمان بهداشتی خدمات رایگان بتونن ادامه بدن مشاوره.
از جمله مواردی که بخشی از معلولین مخصوصا حالا دختران یا زنان معلول شاید بیشتر باهاش درگیر باشن، البته تو جامعه هم هست، بحث خشونته. خب برای یک مثلا زنی که مورد خشونت واقع میشه اگر معلول نباشه خب امکان تماس یا امکان دسترسی شاید خیلی راحت تر باشه تا یک فرد معلولی که واقعا مورد خشونت های حالا حتی خانوادگی واقع میشه تا بیا تماس بگیره، مخصوصا توی شهرستان ها از این موارد وجود داره. در این نوع موارد که موارد خاص میشه آیا پیش بینی هایی صورت گرفته از طرف شما که بالاخره یک سری خدمات ویژه هم ارائه بشه؟
خب مفصله که خدمات فوریتی مربوط به آسیب ها رو حوزه اجتماعی مون در سامان 123 داره پشتیبانی میکنه، ولی قاعدتا برای جامعه هدف تحت پوشش هم برنامه اختصاصی خودشون رو محتمل است که داشته باشن. عرض کردم خدمات هاتلاین یعنی اون هایی که در حال یک ویژگی یا فوریت فوری داره در قالب 123 هست. هلپلاین یا اونهای کمک خدماتی است که به هر حال در قالب کمک به خودش میگیره و فوریت چندانی رو نداره ما ارائه میدیم. آنها گفته نماند ممکنه در تماس ها مشخص بشه که موارد یا مصادیقی هم مربوط به در واقع مداخلات فوری است. یعنی یک فردی تماس گرفته اعلام میکنه که مسئله ای رو داره، ما تشخیص می دهیم که برای آسیب جدی داره به فرد میده و بعد فوری مداخله بشه. این رو موارد معمولا ارجاع مستقیم به 123 اتفاق میفته، همونجا هم معرفی 123 میشه، هم این مشخصات این فرد به فرد 123 داده میشه و پیگیری فعال رو از مرکز اورژانس سازمان براش داریم. اما اونایی که در واقع معلولیتشون اجازه دسترسی به این خدمات رو نمیده، حقیقتا این خدمات در اون هست که بتونن ارتباط رو بگیرن با سیستم با این خطه. خیلی نه، میخوام بگم که ما اومدیم برای طراحی ویژه ای رو برای اینکه معلولیت رو خودمون بهشون زنگ بزنیم، اگر منظورتون اینه ما بهشون زنگ بزنیم یا نیازشون رو قرض برآوردگی رو ندید. قاعده بر این هست که بین چشم انتریا دیگه حوزه دسترسی خدمات اگر به موضوع نگاه کنیم، قاعدتا مددکار آدمه باید از حال فرد با خبر باشه و این مددکاری هم یعنی این، یعنی همه ابعاد نیازهای فرد رو بررسی میکنن. این لیست نیازهاش ممکنه خدمت روانشناختی یا مداخله فوری رو این آدم بخواد، مددکار رو گزارش میکنه و سرویس خدمات مشاوره ما برای این دوستانمون قطعا برقرار خواهد.
عمده مواردی که مورد مشاوره واقع میشه شامل چه چیزهاییه؟ چه مواردیه بیشتر؟
خب تماس‌های مخصوص به خانواده در حوزه مشکلات بیشترین سهم رو به خودش داره. آدم‌ها در مسائل بین فردی خودشون، در مورد تربیت فرزندشون، در مورد تلاش‌هایی که در واقع سازگاری شرایط آز زندگی جدیدشون، تغییرات موقعیتی که توی زندگی اتفاق می‌افته، معمولاً این تماس‌ها رو بیشتر داریم ما. اما در حوزه اختلالات بیشترین تماس‌ها رو ما در حوزه مربوط به اختلالات اضطرابی داریم که خب این هم به نظر میاد که مداخلات خاص خودش رو میطلبه و عمدتاً حوزه اختلالات رو برای ارجاعات حوزه حضوری روش کار میکنن و ارجاع میدن.
درسته. در یک جنبندی اگر بخوایم حالا گفتگومون با این جنبندی به پایان برسونیم، اگر ما بخوایم به این نگاه بکنیم که سامانه 1480 در ارائه خدماتش نسبت به مثلا افراد معلول، کسانی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، در مقایسه با عموم جامعه تسهیلات خاصی قائل میشه، این تسهیلات چی هست؟
تعریف سرویس خدمات 1480 سرویس عموم هست و طبیعتاً گروه‌های خاص هم بخشی از این عام جامعه هستند. زنان سرپرست خانوار، سالمندان از محترم مطمئن بزرگوار محلوم در وقت را دارایی کم توانی یا محدودیت های حسی و حرکتی یا ذهنی یا انواع دیگر محدودیت ها، دوستان بزرگوارمون جزمون دستوری هستن که میتونن به حال تماس رو بگیرن و سرویس خدمات رو خون بهره من شن. چیزی که مهم باشه آموزش تخصصی و مشاوره روانشناسان هست که بتونن نیازهای ویژه این آدم‌ها رو هم بدونن، بشناسن و متناسب با اونها راهنمایی بکنن. یعنی آنچه که در سراسر سازمان بهزیستی جاری و ساری هست، نگاه مددکاری حاکم بر فرآیند خدمات هست. اما در حوزه خدمات روانشناختی یک علم نسبت به سرویس خدمات ویژه معلولین هم به نظرم می‌رسه که بعد بیشتر روش کار بشه. حالا هم اتفاق افتاده، هم آشنایی عمومی رو نسبت به این موضوع دارن، تو آموزش‌هاشون هم دریافت کردن. اما به نظر میاد که ما اگر بخوایم خودمون رو در مورد خدمت قرار بدیم، مبتنی بر اون نیازهایی که میتونه از طرف انجمن‌های مختلف هم بهمون اعلام بشه، آموزش‌های تخصصی تری رو برای مداخله‌گران یا متخصصین در مورد نیازهای ویژه
این خدمات رایگان هست یا باید حتما هزینه پرداخت بشه؟
نه، هم هزینه تلفن شهریشون براشون محاسبه میشه و دولت در قالب اعتبارات خودش پیش بینی میکنه هزینه همه خدمات تخصصی رو داره پشتیبانی میکنه و ارائه میده. بالغ بر 136 میلیارد تومان هزینه خدمات هست که در سراسر کشور سازمان بهزیستی تونه این در قالب مشاوره های تلفنی و در قالب طراحی مشخص 1480 تونسته صرفه‌جویی منابع هم داشته باشه و این رو در خدمات در کشور ارائه بده.
این برای عموم جامعه است دیگه؟ این
برای عموم جامعه است
و تو شهرستان ها هم همین 1480 رو میگیرن دیگه، درسته؟
همین، حتی روستاهاتون هم همین 1480 رو بگیرن میتونن جواب بدن.
و چه ساعت های آخرین سوالمه، قول میدم چه ساعت هایی؟
بس تماسمون ببینید 8 صبح قبلا 8 صبح تا 8 عصر بوده، اما به خاطر شرایط کرونا یک تغییر در فرآیند برنامه داشتیم. از 8 صبح تا 12 شب این خدمات فعال هست در سراسر کشور و ضمن اینکه ایام تعطیل رو هم به سرویس خدمات اضافه کردیم، یعنی ایام تعطیل هم دوستان هستند و پاسخ خواهند.
خسته نباشید. نباشید. امیدوارم تا به اینجا از بودن با ما راضی بوده باشید. در ادامه همراه خواهید شد با امیر سرمدی و رصد فعالیت‌های نابینایان در شبکه‌های اجتماعی.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، در پادکست این هفته و در رصد مطالبی که در فضای مجازی و سایت‌های ویژه نابینایان منتشر میشه به پستی رسیدیم که بهزاد هندآبادی از نابینایان موفق نیشابوری منتشر کرده بود در خصوص برگزاری دوره آموزشی رایگان پیدا کردن ایده پولساز، که این پست مورد توجه خیلی از نابینایان قرار گرفت، تو این دوره ثبت نام کردن. حالا میخواییم با بهزاد در خصوص کم و کیف برگزاری این دوره صحبت بکنیم. بهزاد جان بهت سلام میکنم، بگو که این دوره از کی آغاز شده و نهایتاً چند نفر تو شرکت کردن و چه سرفصلهایی رو شامل میشه؟
منم سلام میگم خدمت شما و تمامی مشترکین در واقع پادکستتون و خیلی کار جذاب و خوبی رو شروع کردیم، بهتون تبریک میگم. دوره والا ایدهش به این شکلی بود که خب شرایط اقتصادی همه ازش آگاهن که به چه شکله و چه شرایط سختی رو دارن و قشری که بیشترین آسیب رو تو این زمینه میبینن افرادی هن که یا کسب و کاری ندارن یا کسب و کار ضعیفی دارن و نمیدونن که در واقع باید چیکار کنن. یه سردرگمی خاصی تو شروع کسب و کارشون یا تو کسب و کاری که همین الان دارن در واقع هست. به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم یه دوره‌ای برگزار بکنیم و اینم رایگان گفتیم برگزار بکنیم که بر حسب هم افرادی که میخوان وارد یک کسب و کار بشن کمک بکنه، همین که در واقع بتونیم کمک بکنیم به افراد که یه حوزه فعالیتی پیدا بکنن که این حوزه هم پولساز باشه هم واقعا یه سری ویژگی ها داشته باشه که در ادامه بهش اشاره میکنم. در فصل دوره رو اگر بخوام کلی بهتون بگم، تو این دوره یاد میگیرن افراد که ابتدا علاقه‌شون رو پیدا بکنن و این خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینکه من خودم شاید بیشتر از 15 ساله که دارم کار انجام میدم و بعضی وقتا یه کاری رو شروع میکردم تو چه سری موفقیت های نسبی هم حتی به دست میآوردم و موفقیت هایی هم به دست میآورد، من تا بعدش متوجه میشم که من اصلا علاقه به این کار ندارم. چرا؟ فقط یه سری محرک هایی بود که منو به سمت اون کسب و کار میکشوند و یه سری محرک های مالی بود، یه سری محرک های غیر مالی بود و اینا باعث میشد که من اون کسب و کار شروع بکنم و بعد متاسفانه نتیجه اون چیزی که دلم میخواست نمیشد و خیلی ما کار دقیق رو انجام دیدیم که بتونم در واقع علاقه رو پیدا بکنم. من پس بعدی اینه که خب حالا ما یه ایده رو پیدا کردیم، پولساز بودن و نبودنش هم یا پردرآمد بودن یا نبودنش هم روش هایی که آموزش میدیم متوجه شدیم. حالا اصلا این کسب و کار آینده دار هست؟ آیا این شکلی نیست که 4-5 سال آینده دیگه خواهانی نداشته باشه؟ یا مثلا حوزه‌ای که ما توش فعالیت میکنیم آیا اصلا افرادی داره که پول داشته باشن بخوام به ما بدن؟ مثلا ما اگه دوره آموزشی برای قشر دانشجو تولید بکنیم و این دوره آموزشی مثلا قیمتش 2-3 میلیون تومان باشه، خب اصلا خیلی توان پرداختشو ندارم، پس این شکست میخوره قاعدتا. طرفندایی رو آموزش میدیم که در واقع از تمامی جهات یا حوزه فعالیت یا ایده خوب و بشه کم با کیفشو سنجید، یه سری ابزارهای دیجیتال معرفی میکنیم و یه سری تحقیقات آفلاین هم هست طی این در واقع 10 سالی که من خودم کسب و کارایی رو اجرا کردم و مشاورشون بودم به دست آوردیم و یه سری هم آیتما هست که دیگه در واقع من تو دوره‌های آموزشی که خارج از ایران به صورت آنلاین شرکت کردم اونا رو دوره دیدم و میخوام در اختیار دوستان قرار بدم.
استقبال نابینایان به چه شکل بوده؟ چند نفر تو این دوره ثبت نام کردن؟ والا تو چه بستری داره برگزار میشه این دوره؟
خدمتتون عرض کنم که این دوره از طریق وبسایت خودمون، وبسایت اثر خاص برگزار میشه. حالا من یه جمله کوتاه هم بگم که دوستان آشنا بشن. اثر خاص در واقع کارش آموزش بازاریابی دیجیتال و تبلیغ نویسی هست، یعنی یه سفر که ما میخواییم در واقع براش تبلیغاتی انجام بدیم یا یه محصول و یه دوره رو، چه فیزیکی باشه و چه در واقع غیر فیزیکی، این چه جور تبلیغاتی براش انجام بدیم و در واقع به افرادی که علاقه‌مندن به حوزه بازاریابی و تبلیغات آموزش‌هایی رو میدیم که خب اغلبش هم سعی کردیم رایگان باشه که دوستان بتونن استفاده بکنن. در رابطه با استقبال بچه ها من خدمتتون بگم که دوستان خیلی استقبال خوبی رو کردن. ما تو دو روزی که دوره رو باز کردیم بیشتر از 30 تا ثبت نام گرفتیم.
نهایتا فکر میکنی حالا افرادی که قراره این دوره رو بگذرونن به چه نتایجی قراره برسن و فکر میکنید که تو حوزه عملی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
ببینید، من عموماً ایده هایی رو در واقع اینجا آموزش میدم که اغلبشون برای بچه های ما دسترس پذیر هست و کاملا میتونن ازش استفاده بکنن. و من توصیه و خواهشی هم که از دوستان کمبینا و نابینامون دارم اینه که روی بسترهای سنتی صرفاً کار نکنن، یعنی توی فضای آنلاین و توی فروشگاه‌های اینترنتی، کلاً توی کسب و کارهای آنلاین یه فضای خیلی خیلی خوبی هست. با وجود اینکه بچه‌های ما استعداد تولید محتوا دارن، استعداد اینو دارن که بتونن پادکست‌های خیلی خوبی تولید بکنن و استعداد اینو دارن که حتی ویدیو تولید بکنن، میتونن از این بستر خیلی خوب استفاده بکنن. فقط موضوعی که هست، دوستان اگر در هنگام شروع کسب و کار، حالا میان بخیه یه مدت تولید محتوا میکنن، یه مدت یه سری کارهایی رو انجام میدن برای بازاریابی محتواشون، احتمالاً چون هزینه کمتری برای تبلیغات دارن یا شاید اصلا نخوان هزینه برای تبلیغات بپردازن، باید این صبر اولیه‌شون یه خورده بیشتر باشه. ولی هزینه های راه اندازی کسب و کار آنلاین در مقایسه با یک کسب و کار مشابه آفلاین شاید بهتون بگم 1/10 و درآمد و در واقع خدمات لوجستیکیش هم به همون شکل کمتره. خب خدمات لوجستیکیش کمتره ولی درآمد خیلی خیلی بیشتری داره و خیلی از دوستان ما هستن الان که همینطوری دارن سرویس میدن و استفاده میکنن و من میخوام از دوستان که به این سمت برم و حتما توی دوره تلاش خودمو میکنم که اکثر پیشنهادهایی که مطرح میشه، حالا با اینکه 1/5 شرکت کننده هم نوع من هستن، ولی مواردی باشه که دوستان بتونن استفاده بکنن و مشکل دسترس پذیر و اینا هم نباشه.
بسیار عالی. بهزاد عزیز، صحبت های پایین تو میشنویم.
من میخوام از دوستانی که علاقه مندند حتما تشریف بیارن به پیج ما در اینستاگرام و حالا میتونن یا به وبسایت اثر خاص بیان برای دریافت آموزش های رایگان، به خصوص که آموزش های زیادی ما توی این حوزه در واقع آماده کردیم. و من خودم چون در واقع یک شاید بهتون بگم از 12 سال قبل کسب و کارهای مختلفی رو اجرا کردم و یه تعداد قابل توجهی از اینا به دلایل اشتباهاتی که خب الان میدونم نباید این کارو میکردم و اون موقع انجام دادم شکست خورده. این تجربیاتی که خیلی میتونه برای افراد کارگشا باشه و به خصوص برای دوستانمون که در واقع کمبینا و نابینا هستن خیلی میتونه کمک کننده باشه. من سعیمو میکنم که حتما دورهای مشابهی هم برگزار بکنیم که دوستان بتونن استفاده بکنن و واقعا یک کسب و کاری رو بتونن از صفر برسونن به اون جایی که دوست دارن و دلشون میخواد، درآمدی که دوست دارن و خودشون به صورت مستقل برداشت بکنن.
پرونده های ما روی میزند، مشکلات را مطرح میکنند، دغدغه ها را بیان میکنند، نتیجه میکنند و هیچگاه بایگانی نمی شوند. شما به پرونده ما گوش می کنید.
هر کودکی به بازی و تفریح نیاز دارد و والدین و مربیان می توانند در خلال بازی آموزش های لازم را برای آشنایی با دنیای پیرامون به کودک بدهند. بازی و اسباب بازی برای کودک نابینا با فقدان یک حس ویژگی های متفاوتی دارد. سیما میرلو، پزشک و روانشناس بالینی، درباره ویژگی‌های لازم برای اسباب بازی یک کودک نابینا می‌گوید:
بهتره حتما صدا داشته باشه، حالا زنگوله داشته باشه یا چیزی بهش وصل باشه که بچه بتونه با اون ارتباط برقرار کنه. و قبل از اینکه این رو بگم، حتما شما حواستون باشه که بچه باید با اسباب بازی ارتباط برقرار کنه، یعنی زوری ندین دستش اسباب بازی زور و این خیلی قشنگه، این خیلی خوبه. وقتی میبینید بچه نمیتونه و اصلا این از این اسباب بازی خوشش نمیاد، دیگه اصرار نکنید که حالا ما این همه پول بالاش دادیم و باید حتما با این بازی بکنه و اینها. بچه اگه از چیزی لذت نبره اینو میذاره کنار. بچه که عاقلانه فکر نمیکنه که حالا مامان انقدر پول بهش داده من باید باهاش بازی بکنم که. بنابراین حتما سعی کنید که بچه با اسباب بازی ارتباط برقرار بکنه، آشنا بشه باهاش. یواش یواش دستش بدین، آروم آروم لمس بکنه اسباب بازی رو، معرفی کنید اسباب بازی رو بهش. این گرده، این جوریه، مثلا اگه ماشینه بگید که ببین اینجاش، این چرخاشه، این لامپاشه، این چه میدونم درشه، این کاپوتشه. قشنگ معرفی بکنید. باید برید توی دنیای بچه‌تون که ببینید که از دید بچه، به خصوص برای بچه‌های کمبینا، خب بهتره که اسباب بازی روشن باشه، از رنگای شاد استفاده بشه، حتی نورانی باشه. این اسباب بازی هایی که باتری میخورن نور دارن، یا حتی اسباب بازی هایی که شب رنگ دارن که شب و برق میزنن، بهتره از اینا استفاده بکنید. باز بهتره که این اسباب بازی که استفاده میکنید سطوح برجسته داشته باشه، مثلا تلفن که دگمه دگمه است، یا توپایی که روشون زبره ناصافه مثل توپای بسکتبال، که لمس بکنه کاملا جزئیات رو حس بکنه. شما توجه داشته باشید که بچه شما در آینده قراره که خط بریل بخونه و تا میتونید نوک انگشتان بچه‌تون رو تقویت بکنید. باز بهتر اسباب بازی شما متحرک باشه. شاید شما بگید که نه، اگه متحرک باشه مثل توپ باشه، اون وقت این بچه باید بدوی دنبال توپ و بعد اون وقت بخوره این ور اون ور. درست این هست، اما میتونید که در مواقعی که خودتون حواستون از مواظبش هستید، توی اتاقی که خالیه و خیلی وسایلی نداری که بهش بخوره، توپو در اختیارش بذارید، یا اصلا بگید بشینیم با هم توپو به هم قل بدیم، دوتا پاهاتون رو از روبرو به هم بچسبونید، یعنی پاهای خودتون رو به پای بچه‌تون بچسبونید و توپو قل بدید. بچه باید تحرک رو بفهمه، چون این باعث میشه که ممکنه که فردا از بس شما بعضی مادرها چون نگران این هستن که آسیب ببینه بچه، جلوی رشد بچه رو میگیرن. یعنی چی؟ یعنی که میگن مبادا چیزش بشه، نه اجازه میدن از پله ها بالا پایین بره، نمیذارن بچه چه میدونن با توپ بازی کنه، نمیذارن بودو بودو کنه، و اینا باعث میشه که بچه کم 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 گوشه گیر میشه، در حالی که ما هدفمون اینه که بچه‌مون رو وارد جامعه بکنیم در آینده دیگه. پس باید از کودکی که در کنار ما هستش ما ساپورتش بکنیم تا یواش یواش با محیط بیرون آشنا بشه. بهتره که اسباب بازی هایی که بهش میدید از خود وسایل خونه باشه، یعنی حالا یا ساخته شده باشه، یعنی شکل وسایل خونه باشه. مثلا کاردی بدید که کارد مثلا اسباب بازی باشه، یا کاسه بشقاب اسباب بازی باش خاله بازی بکنید، یا تمام وسایل خونه رو به صورت به اصطلاح کوچیک شده مینیاتوری در اختیار بچه بذارید، باهاش بازی کنید و کم 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 یادمون باشه که ما میخواییم با کمک اسباب بازی بچه‌مون وارد اجتماع بشه و دنیا رو بهش نشون بدیم، منتها در ابعاد کوچکتر. پس بهتره که اول اسباب بازی رو بهش نشون بدید، آشنا بشه، بعد ببینید که آیا اون اسباب بازی رو میپذیره، و بعد در مرحله بعد بهتره که خودتون باهاش با این اسباب بازی بازی کنید در کنارش و باهاش آموزش بدید تا کم کم احساس امنیت بکنه، یعنی اون رو بپذیره، باهاش دوست بشه، و بعد بشینید کنار و ببینید چقدر زیبا این بچه ها خلاقیت به خرج میدن. استفاده های بچه ها میتونن از اسباب بازی هاشون بکنن که اصلا شما به ذهنتونم نمیاد. شما با کمک اسباب بازی میتونید کمک کنید که بچه شما به کلمه من میتونم برسه، اعتماد به نفسش بره بالا. شما با کمک اسباب بازی میتونید یک بار زندگی کردن رو بهش نشون بدید، و اصلا هم نیاز نیست اسباب بازی گرون باشه، آیا از یک جای خاصی باشه. هرچند اسباب بازی هایی هستن که برای کودکان نابینا هستن، ولی به خصوص مادر اگر بدونه که هدفش از بازی با بچه چیه، خیلی خوب میتونه خلاقیت نشون بده. پس حتما بهتره که برای بچه های نابینا از اسباب بازی استفاده کنید، و بهتره که حتما مناسب سازی بشه و حتما بر اساس توانایی فکری کودک، بر اساس شخصیت کودک، درونگرای، برونگرای، بچه مضطربیه، بچه زودرنجیه، بچه کنجکاویه، بچه خونسردیه، بر اساس شخصیت کودک باشه، بر اساس توانایی کودک و هوش کودک باشه، و بر اساس علاقه کودک باشه.
کجال بهمنی مادر ارمیای 2.5 ساله است. او در سنندج برای یافتن اسباب بازی مناسب برای کودکش بسیار تلاش میکند.
من یه اسباب بازی یه ماشین هستش که کلن بچه عادی هم استفاده میکنن. ماشینش تقریبا صندوق عقب هم داره، چراغ اینا داره. بعد این ماشین 7 تا 8 شکلای هندسی داره، هم شکله ولی خب قسمت مثلا رنگ و میده هاش که اون بینایی لازم داره، ولی این شکل خیلی خوبه. مثلا خودش بالای ماشین یه چند تا مربع مستطیل لوزی اینا رو کشیده، این میاد مثل پنجره است، این میاد این شکل ها رو میدازه و خیلی بهش کمک میدونه. یعنی الان مرتب بهش یاد دادم قشنگ شکل رو میدونه دیگه. خودش هم از دور پنجره مثلا مربع که داخل مربع میدازه، مثلث و داخل مثلث، قلب و داخل قلب میدازه، خیلی بهش کمک کرده.
یعنی
سلامتش هم بهتر بشه.
شکلای هندسی خاص داره.
بله.
یعنی در واقع اسباب بازیه که همه بچه ها استفاده میکنن، شما گرفتی اون قسمتی که به لامسا و اینا مربوط میشه واسه ارمیا کار میکنی.
بله.
درسته. جای خاصی میشناسی مثلا تو حال شهرتون سنندج که بیشتر بتونی اسباب بازی ویژه بچه های نابینا رو پیدا بکنی، یا بازی فکری و این چیزها؟
نه متاسفانه، فقط خودم مثلا رفتم دیدم و مثلا چیز کردم، دیدم مثلا یه چیزی به دردش میخوره گرفتم. نه متاسفانه.
یعنی باید برین مغازه خودتون ببینید چه چیزهای بیشتر با لمس و اینها.
آره، من مثلا بیشتر وقت که میرم حتی با خودش پرسنده حرف میزنم که شاید بچم اینجوریه، خیلی وقت میذارم اینجوری.
درسته. از مادرایی که بچه نابینا دارن راهنمایی کسی چیزی نگفته بهه؟
من نه ولی مثلا از مربی کودکان استثنایی، از دوستام که این رشته رو خوندن کمک میگیرم.
حمید رضا رضایی از دبیران آموزش و پرورش استثنایی در شیراز که خود مدتی پیش شطرنجی مناسب برای نابینایان ابداع کرده بود، درباره ضرورت بازی برای کودکان نابینا میگوید:
همونطوری که یک کودک عادی، یک کودکی که سلامت جسمانی داره، خب طبیعتاً یک کودک معلول و یک کودک نابینا، خب اون هم نیاز به بازی داره، هیچ فرقی نمیکنه. و اتفاقاً نیاز بیشتری به اسباب بازی داره. چرا؟ چون یک کودک بینا که مشکل بینایی نداره میتونه در واقع بره سراغ چیزایی که جنبه بصری داره، سینما فلان جاهای دیگه خیلی میتونه استفاده بکنه. ولی یک کودک نابینا به دلیل محدودیت حرکتی که داره و بیشتر توی یک محیط معمولا قرار داره و کمتر میتونه بیرون بره، کمتر اون امکان حرکت رو داره، اتفاقا بیشتر نیاز به این اسباب بازی ها داره برای سرگرمی.
او درباره ادامه کار خودش به عنوان تولید کننده وسایل مورد نیاز برای نابینایان میگوید:
من فقط شطرنج رو تولید کردم. واقعیتش اینه که همین یه دونه شطرنجی که من تولید کردم و خب طبیعتاً برخوردی که صورت گرفت و عدم حمایتی که وجود داشت از طرف سازمان‌های مربوطه، من دیگه ادامه ندادم حقیقتاً.
نصیبه مختاری فروشنده وسایل بازی فکری است. از اون میپرسم آیا تا به حال به مادری برخورده اید که برای کودک نابینای خود دنبال اسباب بازی فکری باشد؟
بله، خب من کلا به خاطر شرایط پسرم، من چون خودشم جزء نابینا هست، خودم براش بازی فکری میبردم و بله.
دارین بازی مناسبی واسه بچه های نابینا؟
بله.
چه بازی هایی داریم؟
ببینید، بازی هایی که بیشتر بچه ها به هماهنگی، حالا کلا بازی های فکری بیشترشون تقویت هماهنگی چشم و دسته. اما خب من بازی هایی که خودم برای رضا میبردم بیشتر از سازه ها استفاده میکردم، مثل سازه هندسی، چفتی و مولکول. اینا بازی هایی بود که حالا رضا با لمس کردنشون هم میتونست باهاشون چیزی بسازه و خیلی نتیجه خوبی هم داشته. یعنی خیلی همه از سازه هایی که حالا رضا میساخت همه خوششون میامد و اینکه خودش ارتباط خیلی خوبی. حالا مثلا یکی دیگه از بازی هایی که جدید اومد بازی چوبی بود که این حتی کارت های بازی حالت بریل بود، مخصوص اینجور بچه ها بود.
خب
خیلی بچه ها ارتباط خوبی باهاش برقرار میکردن. بله خیلی بازی داریم.
کارت ها بریل بود فهمودی؟
بله، کارت ها برجسته بود، حالا الگوهایی که روی کارت ها داده بود برجسته بود که حتی مثلا میتونست با لمس کردنش بچه ها حالا سازهایی که ازشون خواسته رو بسازه یا شکل ها رو لمسشون بکنه.
در ادامه خانم بهمنی از اسباب بازی هایی میگوید که برای آموزش کودکش مناسب بوده است.
بچه من خیلی میترخه، خیلی دور خودش میترخه. من به خاطر اینکه اونو از این کارا دور کنم، مثلا برای اینکه سرگرمش کنم، براش گوزن گرفتم، گوزنهای بادی و این توپای بادی رو اونا میپره، سوامیشو میپره، خیلی هم به جهت یادیش کمک میکنه. مثلا به طرف راست و چپ بهش گفتم، عقب جلو اینا رو بهش گفتم، هم و حتی همون در جا سر جاش بپره، اونا رو همش بهش گفتم، همون باعث میشه که سرگرم بشه و همین که باعث میشه که جهتیابیش و تحرکش تحرک داشته باشه، جهتیابیش قوی بشه. و یکیش همین داره بازی میکنه، یه ربات هستش که خیلی عالیه، ولی خب این به درد 8-6 سال به بعد به بعدش میکنه، ولی خب چون برای بچه هم گرفته بودم و بهونش میگیره الان به دستشه. این هم برای بچه های عادیه هستش، ولی خب اینم استفاده میکنه که خیلی عالیه. چند تا آهنگ داره، خیلی آهنگ های متنوع و قشنگی داره انگلیسی، بعد جوک میگه با صدا انگلیسی، با زبان انگلیسی و داستان اینا تعریف میکنه، ریاضی، حساب و خیلی چیزای دیگه یه قابلیت ها داره. و یه امکانات دیگه هم که داره، راست و چپ میره، یعنی مثلا به طرف راست میره، خودش میگه ترن رایت و ترن لفت، جلو عقب، کاملا اینا رو هم به زبان انگلیسی میگه، هم داره این حرکت رو انجام میده. و دیگه همین، خیلی عالیه. این یکی دوتا که گرفتم براش خیلی عالیه و خیلی بهش علاقه داره، وابسته است.
اما چه کسی وظیفه حمایت از تولید کنندگان بازی و اسباب بازی برای نابینایان را دارد؟ حمید رضا رضایی میگوید:
ببینید، حمایت به خصوصی صورت نمیگیره. اولا آموزش پرورش استثنایی بیشتر روی تجهیزات توان، یعنی تجهیزات آموزشی به عبارتی تمرکز کرده. حالا فرض کنید که اون وسایل نوشتاری، لوح و قلم، کاغذ، حساب افزارها، وسایل از این دست رو روش تمرکز کرده. از طرفی سازمان بهزیستی به دلیل اینکه طیف‌های مختلف نابینایان رو در واقع تحت پوشش داره که فقط بحث کودکان نیست، بیشتر به اون اقشار داره میپردازه و احساس میکنه که بحث اسباب بازی جز وظایف ذاتی آموزش پرورش استثنائیه و خودش رو یه جورایی مبرا میدونه که بخواد این کار رو بکنه و معتقدن که ما وسایل دیگه هستن که تو اولویتمون هستن. نابینا عصا لازم داره، یا بچهای دانشجو فرض کنید وایس رکوردر، اسپیکر نیاز دارند و این داستان ها. خب تا زمانی که سازمان بهزیستی احساس کنه که این کار بر عهده آموزش پرورش استثنایی هست، خب البته درسته که این افراد کودک هستن و بیشتر تو حیطه های آموزشی، محدوده های آموزشی هستن، حالا یا قبل از، یعنی پیش دبستانی و بعدا هم مقطع ابتدایی، ولی خب ما باید بپذیریم که اصلا بودجه آموزش پرورش استثنایی قابل قیاس با سازمان بهزیستی نیست. و من نمیخوام که بگم که سازمان آموزش پرورش استثنایی وظیفه‌ای نداره، قطعا داره، ولی هر دوشون دارن. این نیست که یکی بگه نه خیر وظیفه ما نیست، وظیفه اونها هست. و خدمتتون که عرض کنم، نه خیر حمایتی صورت نمیگیره متاسفانه، به دلیل همین نگاهی که وجود داره. یعنی اصلا اسباب بازی تو اولویت نیست توسط هیچ کدام از این دوتا سازمان، اصلا در اولویت هاشون نیست. و البته نه که مطلقاً خریداری نمی‌کنن، چرا، انجام میشه، هم سازمان بهزیستی هم آموزش پرورش، خب به اون حدی که باید باشه نیست متاسفانه. خب ببینید، در سازمان بهزیستی اولویت با وسایلی قرار میگیره که سازندگان اون وسایل و یا فروشندگان اون تجهیزات قدرت لابیگری بیشتری دارن. نکته دیگری که وجود داره، به دلیل همین عدم استقبال سازمان بهزیستی و آموزش پرورش استثنایی، شرکت های تولید کننده اسباب بازی رغبتی به مناسب سازی کردن ندارن. خب یه شرکت به صورت عادی میاد، فرض کنید که فلان اسباب بازی رو ازش 1,000,000 نسخه تولید میکنه، 500,000 نسخه تولید میکنه، خب این اگر بخواد اینو مناسب سازی بکنه، مگه چقدر کودک نابینا وجود داره؟ خب آیا اگر بخواد مناسب سازی بکنه بهش یارانه دولت میده که این اون هزینه اضافی رو که متحمل میشه برای اینکه یه کار متفاوته، چون ببینید اون قالب سازی رو انجام داده، قالب ساخته، رو قالبش 1,000,000 نسخه فلان اسباب بازی رو تولید میکنه، حالا باید برای 1,000 تا یا 2,000 تا کودک نابینا بیاد تغییر قالب بده. خب این مستلزم یه هزینه سنگینه. آیا واقعا دولت بابت این کار یارانه میده؟ آیا سازمانهای بیمه گر، تامین اجتماعی ها تو این قضیه ورود میکنن؟ آیا بودجه اختصاصا در این زمینه به سازمان بسی یا اونسپرچ استثنایی داده میشه که حمایت بشه که یه تولید کننده بیاد این کارو بکنه؟ نه، خود دوستان نابینایی که دستی در صنعت دارن واقعیتش توان این رو دارن که وارد چنین کاری بشن به اون صورت. البته کارهای انجام شده خوشبختانه، ولی این مستلزم اینه که حمایت صورت بگیره. خب من وقتی شطرنج رو میسازم، سازمان بهزیستی حاضر نیست خودش بیاد و این وسیله رو از من بخره و توزیع بکنه، من ترجیح میدم که برم یه کاری رو انجام بدم که جنبه عام داشته باشه، به جای اینکه بیام یه شطرنج بسازم که آیا بهزیستی 1,000 تا 2,000 تاشو از من میخره یا نمیخره. طبیعتا من میرم یه چیزی رو تو بازار تولید میکنم، حالا ممکنه اسباب بازی باشه یا ممکنه غیر از اسباب بازی باشه، ولی اینکه بیام در واقع بودجم رو بذارم برای یه چیزی که 1,000 تا 2,000 تا 3,000 تا آیا بهزیستی بخره آیا نخره، خب واقعیتش نه من و نه هیچ تولید کننده دیگه نمیتونیم همچین کاری بکنیم، بیان سرمایه گذاری بکنیم برای چیزی که آخرش مشخص نیست و ما رو نه تنها به سودی نمیرسونه بلکه ما رو دچار زیان و خسران میکنه. بنابراین من تصور میکنم تا زمانی که دولت و وزارت رفاه و سازمان بهزیستی و سازمانهای بیمه‌گر به صورت جدی به این قضیه ورود نکنن، طبیعتاً هیچ تولید کننده راغب نخواهد بود که برای یک گروه خاص اسباب بازی تولید بکنه.
برای اینکه ببینیم مسئولینی که در این زمینه فعالیت دارند آیا تا به حال فکری برای اسباب بازی‌های ویژه نابینایان داشتند یا نه، به سراغ محسن حموله، مدیر کل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان رفتیم. حموله در این باره می‌گوید:
اگر بخوام در خصوص اسباب بازی به طور مشخص بگم، ما معمای جورچینو که سال گذشته تجدید شد رو برای بچه‌های تمام گروه‌ها و ویژه کمبینا و نابینا تولید کردیم. البته بازی‌های دیگه‌ای هم هستش که شاید با تغییر دفترچه بازی که شهر بازی رو داده و نحوه بازی رو داده که ما بتونیم به خط بریل اینو تغییرش بدیم، بشه از بازی‌های دیگه مثل تنگرام و یا مثلا بازی با کش یا جورچین‌های چوبی که حالا بعضی از تغییرات کمی رو باید بهش داده بشه رو بتونیم ارائه بکنیم. ما در اکثر برنامه‌های جشنواره‌ایمون بخشی رو برای کودکان و نوجوانان با نیازهای ویژه داریم. مثلا در جشنواره ملی اسباب بازی سال گذشته که 5th دوره جشنواره برگزار شد، غرفه‌ای بودش که بچه‌های کمبینا و نابینا با حضور خانواده‌هاشون مراجعه می‌کردن و بازی می‌کردن و آموزش‌هایی رو در این خصوص از طریق مربی‌ها فرا می‌گرفتن. به طور کلی در این حوزه باید توجه بیشتری رو توسط تولید کنندگان اسباب بازی و کانون انشالله در آینده داشته باشیم. در سال گذشته یکی از بخش‌های جشنواره ملی اسباب بازی بخش رقابتی بود که یکی از اسباب بازی‌هایی که حائز رتبه شد منچ فراگیر بود که ویژه بچه‌های نابینا بود، توسط یکی از مربیان مراکز فراگیر کانون در استان اصفهان طراحی شده بودش که این منچ قابل استفاده بود برای این گونه بچه‌ها.
آیا این منچ در پروسه تولید قرار گرفته است؟
این منچ هنوز به تولید انبوه نرسیده. بنا داریم که انشالله جزو تولیدهای ما این منچ باشه در آینده نزدیک.
اگر کسی ایده‌ای برای ساخت بازی برای نابینایان داشت به کجا باید مراجعه کند؟
اگر ایده یا طرحی رو علاقمندان به حوزه اسباب بازی داشته باشن، من پیشنهاد میکنم که ابتدا نسبت به ثبت این ایده در شورای نظارت بر اسباب بازی اقدام کنن و تا بتونن گواهینامه خودشون رو دریافت بکنن و این ایده متعلق به خودشون بشه. ولی در رویدادهایی مثل رویداد ملی ایده آزاد که الان 2 سال توسط کانون داره برگزار میشه و هدفش هم معرفی چهره‌های جوان و خلاق در حوزه طراحی اسباب بازی هست میتونن شرکت بکنن که در این دوره‌ها اگر شرکت بکنن ایدهشون توسط منتورها و اساتید بررسی میشه و نقاط قوت و ضعفش مطرح میشه و کاسته میشه و ایده میشه یک ایده تجاری و خوب و قابل استفاده. و یا اینکه میتونن مراجعه بکنن به مرکز سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه‌ای کانون پرورش فکری که در صورت تمایل و سرمایه گذاری بتونیم این ایده رو تبدیل به محصولش کنیم و به بازار ارائه کنیم. رویداد ایده آزاد فراخوانش در بهمن ماه عموما آماده میشه و رو سایت کانون بارگذاری میشه. سومین دورش در حال انجامه، الان روزهای پایانیش رو داریم و کم کم منتخبینش اعلام خواهند شدش. و اگر که اما اگر ایده‌ای باشه که علاقمند باشن برای تولید و سرمایه‌گذاری و اینکه بخواد نقاط قوت و ضعف این ایده از نظر ما بهشون گفته بشه توسط تیم کارشناسی، این کار آمادگیش در اداره کل سرگرمی سازنده بازی های رایانه‌ای فراهم هست.
طاهره بشیر، مسئول مراکز فراگیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، درباره یکی از رسالت های این کانون یعنی بازی میگوید:
بازی و سرگرمی یکی از عناوین 64 گانه فعالیت های ما در کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانه و جز عناوین اولی هم هست، یعنی جز فعالیت هایی که خیلی برامون اهمیت داره و به صورت مستمر و رایج داره انجام میشه. منتها این عنوان کلی بازی و سرگرمی به این دلیل گذاشته شده که خب هر مرکزی بنا به شرایط خودش، شرایط محیطی، شرایط اقلیمی و مسائل دیگه و به فراخور توانمندی و مهارت‌های مربی‌هاش زیر این عنوان در واقع داره با بچه‌ها فعالیت بازی و سرگرمی انجام میده. مثلا بنده ممکنه که مهارتم بازی‌های رومیزی باشه، با بچه‌ها بیشتر بازی‌های رومیزی انجام بدم، همکار دیگری بازی‌های گروهی انجام بده، دوستانی که تو استان‌ها هستن بازی‌های بومی محلی استان خودشون رو انجام میدن و خیلی گسترده است در واقع. برای همین محدود نشده به اینکه حالا چه بازی خاصی با بچه ها انجام بشه. خیلی وقتا هم هست که خود بچه ها پیشنهاد بازی دارن. مثلا من خودم تا موقعی که تو کتاب خونه بودم حتما یه روزایی به بچه ها میگفتم که بچه ها با یه بازی بیارین یا با اسباب بازیتون بیارین یا با یه بازی بیارین. اما در مورد مشخصا در مورد وسایل بازی سرگرمی توی کانون، بله کم و بیش توی کتابخونه های کانون وسایل بازی سرگرمی وجود دارن که حالا یا تولید خود کانون هستن یا تولید شرکت هایی هستن که مورد تایید کانونن، مثل بازی تا، مثل صنایع آموزشی و حالا شرکت های این شکلی. توی کتابخونه های فراگیر حالا در واقع یک سری خیلی مفصل نیست واقعیتش، ولی وجود داره یک سری بازی هایی که مناسب استفاده بچه های با نیازهای ویژه است، به خصوص برای بچهای نابینا. مثلا کتابخونه‌ای که من آخرین بار دیگه توش کار کردم پارسال، ما مثلا سری پازل‌های چوبی داشتیم مناسب بود برای بچهای نابینا.
اگر برای شناخت محیط و اطراف کودک نیاز به اسباب بازی‌هایی داشته باشد که به عنوان مثال یک ساختمان، حیوان و چیزهای دیگری که در اطرافش وجود دارد را در مقیاس کوچکتر به اون نشان دهد، آیا چنین اسباب بازی هایی در کانون فراهم است؟
نه، به این شکل واقعا تخصصی نگاه نشده به مسئله اسباب بازی برای بچه های دچار آسیب بینایی واقعا، و چیز تعریف شده ای به این شکل وجود نداره. حالا اون پازل ها و اینایی هم که گفتن، پازل چوبی ها و اینا، خب لمسیه در واقع، قطعه رو بچه ها لمس میکنن، پورتش هم لمس میکنن تا جاشو پیدا کنن بزن سر جاش، ولی اون چیزی که به قول فرمایش شما شناختی باشه و کمکشون بکنه برای اینکه محیطشون رو بشناسن و زندگی رو بشناسن، نه، وجود نداره متاسفانه. یه وقتایی هم در واقع ما مربی ها خلاقیت های خودمون استفاده میکنیم دیگه، یعنی مثلا وقتی میخواییم که بچه نابینا سر کلاس سفال فنجون بسازه، خب یه فنجون میدیم دستش، میگیم که این خوب لمس کن ببین چه جوریه، چقدر گوده، دستش رو ببین کجاش چسبیده، مثلا لبش رو ببین چقدر دستش، ببین چقدر دستش از لبش فاصله داره، اینجوری این کار میکنیم. یا مثلا یه خود با عروسک مثلا این کار میکنیم، ولی خیلی محدودیم.
و در آخر به امید اینکه از پس ضروریات زندگی نیاز به بازی و تفریح برای کودک نابینا نیز به رسمیت شناخته شود و در برنامه سازمان‌های متولی امور معلولان بگنجد، این پرونده را به پایان می‌رسانیم.
این شما و این هشتگ.
تجمع حامیان طالبان در تهران. این تیتر و انتشار عکس‌های تجمع در پارک ملت تهران کافی بود تا نوشته‌های زیادی درباره‌اش در شبکه‌های اجتماعی و به خصوص توییتر بخونیم. یک کاربر اهل افغانستان عکس‌های این تجمع را که همزمان با عید قربان برگزار شده بود منتشر کرد و بعد هم پایگاه‌های خبری مثل انصاف نیوز درباره‌اش نوشتند و به صورت رسمی خبر را منتشر کردند. گفته میشه 70 نفر در این تجمع حضور داشتن و خب پرچم‌های طالبان رو در دست داشتن. چیزی که خیلی مورد توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته بود این بود که چطور 70 نفر بدون دریافت مجوز تجمع کردن، در حالی که 10 نفر نمیتونن بدون مجوز یه گوشه جمع بشن و حالا جلسه ای داشته باشن. البته خب پلیس و نیروی انتظامی اون انتشار کننده این عکس رو دستگیر کرد و خب منتها این ابراز احساسات کاربران شبکه‌های مجازی و انزجارشون از جنایات طالبان تا چند روز ادامه داشت. خبر دیگه ای که هفته گذشته فضای مجازی رو خیلی تحت تاثیر قرار داد، خبری بود که روز جمعه، جمله ای بود که روز جمعه در بخش خبری ساعت 14 شبکه یک سیما خونده شد که حتی تا همین چند روز پیش هم سوژه شبکه‌های اجتماعی بود. در این بخش خبری با پخش تصویری از باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا، گوینده خبر گفت رئیس جمهور به ظاهر سیاه‌پوست آمریکا. این جمله در همون لحظه‌های اول بارها بازنشر شد و خیلی‌ها باهاش شوخی کردند، تا جایی که سردبیر خبر ساعت 14 سیما بعد از جنجال‌هایی که به وجود اومد مجبور به عذرخواهی شد و گفتش که منظور از عبارت رئیس جمهور به ظاهر سیاه‌پوست آمریکا این بود که آقای اوباما فقط ظاهرش سیاه پوسته اما مدافع حقوق سیاهان آمریکا نیست، که به علت سهو در نگارش خبر دچار کجتابی عبارت شد. اما این نسخه‌ای هم باعث نشد که سوژه ها ناتمام بمونه و کاربرا در واقع از این سوژه بگذرن. یکی از کاربرها نوشته بود که اوباما یعنی سفید پوست بوده، ادای سیاه پوستا رو در می آورده. خبر بعدی دیگه که هفته گذشته خیلی ها رو درگیر کرد، حتی اهالی رسانه و فعالان رسانه‌ای رو خیلی درگیر کرد، خبر تعطیلی روزنامه شهرونده که این روزها دست به دست تو فضای مجازی و رسانه ها میچرخه، نگرانی و بعضن اعتراض اهالی رسانه رو به همراه داشته. خب روزنامه شهروند وابسته به سازمان هلال احمر هستش. خب خیلی ها معتقد بودن که هلال احمر میخواد با آنلاین کردن شهروند روابط عمومیش رو گسترش بده و اون رو تقویت بکنه. روزنامه شهروند روزنامه ای هستش که در جامعه به عنوان روزنامه اجتماعی شناخته شده هستش و گزارش های اجتماعی خیلی خوبی رو این روزنامه منتشر میکرد. یه دوتا خبر بدم از دنیای سلبریتی ها. بردو ارجمند بازیگر سینما و تلویزیون در سال روز تولد پدرش تصویر رو در اینستاگرام به اشتراک گذاشت و با دلتنگی از پدرش یاد کرد. ارجمند برای پدر مرحومش انوشیروان ارجمند نوشت: ششمین چهاردهم مرداد رسید که نیستی بابا جانم، چقدر دلتنگتم بابا، تولدت مبارک بابا انوش. شایان ذکر که انوشیروان ارجمند در 23 آذر 93 بر اثر بیماری قلبی در 73 سالگی درگذشت. خبر بعدی دیگه از دنیای سلبریتی ها. حدیث میرم اینی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خودش از تولد فرزند اولش خبر داد. حدیث میرامینی با انتشار تصویری از دست فرزند خودش نوشت: پاره تن. انتشار این پست توسط خانم بازیگر با واکنش‌های مثبت بسیاری از توی کاربران و هنرمندان مواجه شد و افراد زیادی به او و همسرش تبریک گفتند. جالبه که اینجا بگیم که بهمن ماه سال 1395 حدیث میرامینی با مجتبی رجبی معمار که او هم بازیگره ازدواج کردن. یه خبر جالب دیگه بگیم که خب در ویدیویی که توسط یکی از شهروندان استرالیایی تهیه شده، یک مردی رو میبینیم که شیوه جالبی رو برای مقابله با کرونا طراحی کرده و خب اون این شهروند که اهل بلگریو در ویکتوریای استرالیاست، برای اینکه از ابتلا به کرونا در واقع در امان بمونه، هنگام حضور در خیابان از یک حباب بزرگ استفاده میکنه و وارد این حباب میشه و تو خیابون‌ها و اینها فیلم‌هاش منتشر شده که در حالی که تو این حباب بزرگ حضور داره تو خیابون تردد میکنه، که این هم خبر جالبی بود و خب خیلی تو توییتر و تو اینستاگرام و اینها باز نشد. اما خبر آخری که میخوایم بهش اشاره بکنم خبری بود که عصر سه‌شنبه در واقع اتفاق افتاد. خبر انفجار بیروت بود که انفجار 2750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت یک فاجعه بزرگی رو در بیروت عروس خاورمیانه رقم زد و توجه بسیاری رو به خودش جلب کرد. به سرعت ویدیوهای ضبط شده از این حادثه در اینترنت و رسانه‌ها منتشر شد. این حادثه وحشتناک خسارت‌های مالی و جانی بسیار زیادی داشت، تا جایی که استاندار بیروت انفجار در بندر این شهر رو یک فاجعه ملی خوند و اون رو با انفجار هیروشیما مقایسه کرد. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که تعداد زخمی‌ها قابل شمارش نیستش و حتی تا همین حالا هم خبر یک رسانه‌های جهان هستش. فیلم‌ها و عکس‌هایی که از این حادثه در واقع منتشر شد باعث شد که هشتگ قلبی بیروت و سلام بر بیروت یا عروس خاورمیانه در واقع بین کاربرهای ایرانی و عرب زبان در واقع بچرخه. در بین تمام عکس هایی که منتشر شد یک تصویر واقعا جلب توجه کرد، عکس منتشر شده دختر کوچکی که در واقع در این حادثه آسیب دیده بود و در کنار مجروحای دیگه حضور داشت. یه فیلمم خیلی پربیننده شد، فیلمی که پدری در حالی که حالا تو خونهشون هستن وقتی صدای انفجار رو میشنوه به سمت فرزند خردسالش میره و الله اکبر گویان به دنبال پناه گرفتن برای یک جای امن میگرده. خب این ویدیوها و فیلمهایی از این دست یا تصاویر واقعا آخرالزمانی که از خیابانهای بیروت منتشر شد دل هر بیننده و کاربری رو در واقع می سوزوند و اونا رو تحت تاثیر قرار میداد. یکی از کاربرها به اتفاقی که برای همسر نزار قبانی شاعر عرب معروف در واقع سالیان قبل افتاده بود اشاره کرد و اون رو در واقع یه ارتباطی بین اون حادثه و انفجار بیروت داد. این کاربر نوشته بود که سالها قبل همسر نزار قبانی در یک انفجار در بیروت کشته میشه و نزار از دلتنگی برایش می نویسد که بلقیس رفته بودی انار بخری، دانه هایت را آوردن.
در بخش بانوان این هفته خانم ظرافت انگیز آموزش تهیه یک ماسک صورت و یک شربت تابستونی براتون آماده کردن. همچنین بانو کباری نکاتی در مورد خیاطی و کودکیاری رو تقدیم شما میکنن.
سلام خدمت شما دوستان عزیز و با صفا. امروز اومدم که شما رو با تهیه یک ماسک صورت عالی که هم تقویت صورت هست و هم صورت رو بشاش میکنه آشنا بکنم. لوازمی که برای این ماسک ما نیاز داریم یک مقدار جوانه گندم هست، به اندازه یک قاشق غذاخوری جوانه گندم، یک قاشق چایخوری عسل و 2 قاشق غذاخوری شیر و 1 عدد خیار متوسط. برای این کار ما میایم اول جوانه گندمی رو که داریم، جوانه گندم رو حالا هم میتونن عزیزان خودشون در منزل تهیه بکنن و هم میتونید از فروشگاه‌های مختلفی، فروشگاه زنجیره‌ای معمولا یا سوپرمارکت‌هایی که بزرگ هستن، نه سوپری‌های کوچیک، سوپرمارکت‌هایی که بزرگ هستن و انواع اقسام چیزها رو میشه درشون پیدا کرد، میشه از اونجا خرید. میتونید از اونجا هم خریداری بکنید. جوانه گندم معمولا توی یک ظرف یک بار مصرف فروخته میشه که سعی کنید وقتی که میخواید بخرید بسته هایی رو انتخاب کنید. اگر حالا این بستگی داره که بینا، فرد بینایی پیشتون باشه، چون بسته روش تلفن کشیده شده و ما نمیتونیم داخل بسته رو مشاهده بکنیم مگر اینکه بسته رو باز بکنیم و لمس کنیم، که این خب امکان نداره. سعی کنید اگر با کسی هستید بسته هایی رو انتخاب کنید که جوانه هاش کوتاه‌تر باشه. هرچه جوانه گندم کوتاه‌تر باشه بهتره. جوانه گندم رو آسیاب میکنیم، له میکنیم، حالا یا با آسیاب یا با میکسر میتونیم اونو له بکنیم و وقتی که دیدیم به حالت یه خمیر در میاد، وقتی که له میشه حالت یه خمیر در میاد که یه مقدارم چسبنده هستش خودش، عسل و شیرمونو بهش اضافه میکنیم و کاملا اونو با یک قاشق، با پشت قاشق در واقع به هم میزنیم و یه حالتی ورز میدیم با پشت قاشق که این حالت خمیری شکله، یعنی نه سفت باشه نه شل شل باشه، مثلا حالت یه ماست چکیده، مثلا مثل ماست چکیده به اون شکل در بیاد. بعد خیار رو هم رنده میکنیم، نیاز نیست پوست خیار رو بکنیم، خیار رو هم رنده میکنیم. البته ته خیار رو نه، ته خیار یعنی اون قسمت تلخی، اون قسمتی رو که تلخه اونو باید بگیریم، ولی بقیه رو دیگه نیاز نیست، نیاز به پوست کندن نداره. خیار رو هم رنده میکنیم، با رنده ریز بهتره که رنده بشه، به خاطر اینکه اگر با رنده درشت رنده کنید تیکه های درشت خیار نمیذاره که این ماسکتون رو صورت قرار بگیره. ماسک بهتره که کاملا حالت خمیری داشته باشه و وقتی که اون خیار رو هم رنده کردید اونو هم به این موادی که داشتیم اضافه میکنیم و کاملا مخلوط میکنیم و برای گذاشتن ماسک روی صورت نیازه که، یعنی بهتر آن هست که این کارو بکنیم، صورتمون رو بشوریم با حالا یک صابونی که حالا مخصوص صورتمون هست یا ژل صورت که از داروخانه تهیه کردیم. بعد بهترین کار اینه اگر وقت داشته باشیم بعد از اینکه صورتمون رو شستیم یه مقدار آب رو جوش بیاریم داخل یک قابلمه کوچیک یا یک کتری کوچیک، آب رو جوش بیاریم و 1 قاشق غذاخوری گیاه بابونه رو داخل آب بریزیم و صورتمون رو با اون آب بخور بدیم، یعنی بخور گیاه بابونه. وقتی که به مدت حدود مثلا 1 ربع یا 10 دقیقه صورتمون رو بخور دادیم با اون گیاه بابونه، بعد صبر میکنیم تا صورتمون رطوبتی که روش هست خشک بشه و بعد ماسکمون رو روی صورتمون قرار میدیم و روش قرار دادن ماسک اینه که چشمامون باید بسته باشه. البته روی پلک چشم رو نیاز نیستش که ماسک بذاریم، از زیر چشم یعنی از قسمت گونه ماسک رو میذاریم، رو قسمت شقیقه ها هم میذاریم و رو قسمت بالای لب، پایین لب و قسمت چونه و رو قسمت بینی و پیشانی، ولی به این شکل که ما وقتی ماسک رو میذاریم باید دراز بکشیم و ماسک رو هم حالا میتونیم با یه
هم برای گذاشتن ماسک میتونیم هم از یه فرچه یا لیسک استفاده کنیم، ولی من خودم با دستم ماسک رو روی صورتم میذارم و روشم یه دونه کیسه فریزر بغل دستم همیشه میذارم. یه کیسه فریزر بغل دستتون قرار میدید و روی صورتتون رو با اون میپوشونید وقتی ماسک رو گذاشتید و دراز میکشید. اصلا نباید وقتی که شما ماسک رو صورتتون هست اصلا به هیچ وجه نباید لبخند بزنید، نباید حرف بزنید و باید به مدت یک ربع تا 20 دقیقه این پلاستیک یا کیسه فریزر نایلون رو صورتتون بمونه و این ماسک رو صورت میمونه. بعد از 20 دقیقه میرید و ماسکتون رو میشورید و حالا یک کرم مرطوب کننده یا حالا هر چیزی رو که دارید، بهتر اینه که بعد از اون از کرم آلوه ورا استفاده بکنید، میزنید و روی صورتتون کاملا ماساژ میدید.
پنجاه درصد از نابینایی ها جنبه ژنتیکی دارد. با این درصد بالا بهترین زمان برای انجام مشاوره ژنتیک چه موقعی است؟ دکتر مینو رفیعی، مدیر کل پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی در این باره می‌گوید:
بهترین زمان مشاوره ژنتیک زمانی هست که فرد تصمیم به ازدواج می‌گیره. در مرحله بعد اگر از این مرحله رد شد و مشاوره ژنتیک انجام نداد، برای زمانی هست که تصمیم بچه دار شدن می‌گیره. یعنی وقتی فرد باردار میشه یا می‌خواد دیگه بچه‌اش تو راهه، دیگه فرصت تشخیص خیلی کم میشه. اینه که چون مشاوره ژنتیک یه فرایند زمانبر هست، اینطوری نیست که مثلا یه نفر بره دکتر بعد یه آزمایی یه دونه قطره خون بده، یه ذره خون بده، یه دونه آزمایش انجام بشه، همون لحظه هم معلوم بشه مسئله چیه، رفت بشه. هرچی چیزی وجود نداره. این خطایی هست که متاسفانه حالا من هر بار که صحبت کردم سعی کردم که این رو واضح طرحش بکنم، ولی خب متاسفانه این اشتباهی هست که جامعه میکنه. ببینید مشاور ژنتیک خودش تا به تشخیص برسه یه زمانی میبره و بعد اگر نیاز به آزمایش بود، خود آزمایش هم ممکن دو سه ماه وقت ببره. پس ما نباید بذاریم زمانی که فرد باردار شد مشاور ژنتیک رو انجام بدیم، مگر اینکه دیگه واقعا قبل از اون هیچ دسترسی به مشاور ژنتیک نداشته یا ناآگاه بوده و الان مراجعه میکنه که اون موقع خیلی کمتر میشه کمکش کنه. وقتی که مراجعه مشاور ژنتیک هم میکنه، خب یه بررسی خانوادگی میشه. منظور این که نه اینکه همه خانواده پاشن بیان میشه پزشک. پزشک با سوالاتی که میکنه شجره نامی اون خانواده رو طراحی میکنه، میکشه و بعد متوجه میشه که این چه جزء کدوم دست از بیماری ها هست. آیا ژنتیکیه؟ آیا اصلا ژنتیکی نیست؟ یه مورد دیگه ای بوده که باعث مثلا یه بیماری مادرزادی بوده که به خاطر بیماری های مثلا مادر این اتفاق افتاده. آیا این بیماری اگر ژنتیکی هست نحوه توارثش چطوریه؟ چون مثلا بعضی بیماری ژنتیکی فقط ممکنه پسرا رو گرفتار بکنه، بعضی بیماری ژنتیکی ممکنه که زمانی فقط به وجود بیاد که هم پدر هم مادر مبتلا باشن، بعضی بیماری ژنتیکی ممکنه حتی اگه فقط زنش رو یکی از والدین داشته باشن بچه مبتلا باشه. یعنی موضوع خیلی پیچیده تر از اینه که به راحتی بشه تشخیص داد. بعد با بررسی در واقع مطالعه این صدرنامه پزشک به چند تا بیماری شک میکنه و بعد در این که این بیماری ها رو ثابت بکنه که بالاخره کدوم یکی از اینا هست، میره سراغ آزمایش و آزمایش هم که حالا ممکنه دو ماه، سه ماه، چهار ماه طول بکشه تا جوابش بیاد و اون در واقع جهش ژنی رو مشخص میکنه. حالا وقتی اینجا رسیدیم، فرد اگر بره ازدواج بکنه حالا با یه نابینای دیگه یا حتی با یه آدم سالم، موقع ازدواج باید مشخصه که آیا طرف مقابل هم همین جهش ژنتیکی رو داره یا نداره. اگر هر دوشون جهششون شبیه هم باشه، بعد ممکنه که موقع بارداری نیاز باشه که کارهای ویزه انجام بشه. یعنی در زمان بارداری میان آمیوسنتز میکنن، اون جهش ژنتیک رو تو بچه پیدا میکنن و اگر بفهمن که بچه دچار مشکله، اون موقع با مجوزهای قانونی پزشکی قانونی اجازه استفاده میدن. بنابراین یه پروسه خیلی سخته. با پروسه راحتی نیست که با یه خب من با یه نابینای دیگه ازدواج میکنم، فوقش میرم مشاوره ژنتیک، تمومه. هم بسیار هزینه بره، حالا هزینه ممکنه خب اونایی که مدرج سازمانن سازمان کمک میکنه، ولی برای هزینه راش کشور میره. اگر نگاه عامل منفعی داشته باشیم، این هزینه رو داره کشور میکنه، هم هزینه بره، هم زمان بره، هم استرس داره. پس خیلی بهتره که زمانی که فرد میخواد ازدواج بکنه، قبل از ازدواج اون جهش های ژنتیکی خودش رو شناسایی بکنه و مراجعه به مشاور. اون کسی هم که میخواد ازدواج کنه جهش های اونم مشخص باشه. اگر اینا جهش هاشون شبیه همه و امکان تکرارش در فرزندشون هست، خب اولین توصیه اینه که شما با هم ازدواج نکنید. در مراحل بعد میره تو کارهای تشخیصی بارداری که اونم حتما باید توی دو ماه اول بارداری باشه، چون ما زمان خیلی کمی داریم برای مداخله و بعد و وقت خود سخت هم برای مادر مسئله ظاهره. به راحتی نیست که حتی همه چیز قانونیه، مجوزه شرعیش هم هست، ولی خب سخت یه فرایند سختیه برای یه مادر، مثل یه بیماری سخت. پس من خواهی رو بگم که اولین مسئله اینه که ازدواج بین افرادی که جنهای شبیه هم دارن اتفاق نیفته. این بهتر رو هست. فاز دوم اینه که خب حالا اگر ازدواج اتفاق افتاد، حالا میریم سراغ تشخیص بایی قبل از بابر.
الان دختر یا پسر تنهایی هم میتونه مراجعه کنه واسه اینکه بدون نحوه توارث نابینایی چجوری؟
بله بله، حتما. اتفاقا خیلی خوبه که این کار بشه، چون وقت در زمانی که خود ازدواج بکنه، اگه با یه فرد سالم باشه یا با یه فرد نابینایی دیگه باشه، سرعت تشخیص برای اینکه این ازدواج چقدر ریسکی به دنیا اومدن بچه نابینا رو داره خیلی بیشتر میشه.
درسته.
سریع‌تر به نتیجه میرسه. خودش هم تکلیفش مشخص بشه. ممکنه که بیان همه بررسی رو بکنن و در نهایت بگن بابا اصلا بیماری شما ژنتیکی نیست.
بله.
حالا وقتی تو با هر کسی ازدواج کنی از لحاظ ژنتیکی فقط بدشانسی ممکنه این مسئله بیماری رو ایجاد بکنه.
درست.
نه ژنتیکی.
درست.
پس خیلی خوبه که تکلیفش زودتر روشن.
حتی خانواده خواهر برادر بستگانش هم تکلیفشون مشخص میشه.
اگه فقط یه نفر هست دیگه، مثلا تو نسلای بعدی درجه دو درجه سه نابینایی وجود نداره، خیلی ضرورتی نداره. میتونم قبل از بارداری اون خانواده خواهر برداش قبل از بارداری بیان برای مشاوره ژنتیک. ولی اگه تکرار شده، مثلا دو مورد سه مورد تو این خانواده نابینایی ها داره تکرار میشه، این منشأ ژنتیکش خیلی احتمال خیلی قوی بیماری ژنتیکی هست. بنابراین کل خانواده که در تصمیم بچه دار شدن دارن باید مشاوره ژنتیک بشن.
دوستان که میخوان مراجعه کنن کجا باید مراجعه کنن؟
سازمان مثل در مقابل مادر جوی خودش خب تکلیف داره که خدمات رو 0 تا 100 رو ارائه بده. بنابراین اونی که مدرجو سازمانه میتونه مراجعه کنه به مراکز مشاور ژنتیک که آدرسش رو از بهروزی استانا میتونه بگیره. توی همه استانا ما یه سری مراکز مشاور ژنتیک داریم، بعضیش دولتیه بعضیش خصوصیه، فرقی هم نمیکنه. اگر یه خصوصی داره هم در واقع کمک هزینه داده میشه برای آزمایشاتش. ولی اونی که مدرجو سازمان نیست بهش فقط کمک میشه. حالا این کمک 100% نیست، برای مدرجو سازمان رایگانه، تمام این آزمایشات رایگانه، چون اصلا ما وظیفه‌مونه که به مدرجو سازمان خدمات 0% بدیم. ولی برای کسانی که مدرجو سازمان نیستن بر اساس بوسشون در واقع مددکاری میشن و یه درصدی از کمک هزینه ها پرداخت میشه.
نوع تشخیص ها توی مراکز مشاوره بهزیستی کامله، یعنی هر نوع نابینایی رو قابل تشخیص یا نه بعضی انواع داخل کشور انجام نمیشه؟
هر چیزی که الان آخرین یافته های دانش ژنتیک در جهان هست، این بعد امکان بررسیش تو ایران هم وجود داره. بخش خیلی زیادیش در داخل کشور و حالا اگر خارج از کشور باشه هم سازوکارهای خودشو داره که میره خارج از کشور. ولی میدونید که دانش ژنتیک مثل همه دانش‌های دیگه به 100% ظرفیت خودش نرسیده هنوز. بنابراین ما خیلی از بیماری‌هایی رو داریم که ناشناخته‌ان. بنابراین ممکنه همه این راه‌ها بره، همه هزینه‌ها بشه و بعد در نهایت به این نتیجه برسن که دلیل این نابینایی ناشناخته است، چون همه ژن‌هایی که شناسایی شده سالمه، بیماری‌هایی هم مادر در دوران بارداری نداشته، همه بررسی‌ها در نهایت ممکنه به عامل ناشناخته‌ای بر بخوره که این دلیلش اینه که خب دانش ژنتیک هنوز کامل کاملا 100% پیشرفت نکرد. مواردی هست که بعد تشخیص ناشناخته میمونه.
الان تشخیص اگر به خارج از کشور هم برسه همچنان حمایت بهسیستی هستش؟
آره، می خارج از کشور از طریق آزمایشگاه‌های داخلی کشور اتفاق میفته. بله. یعنی آزمایشگاه داخلی کشور نمونه رو میگیره و مجوزهایی داره از وزارت بهداشت که میتونه اینو این نمونه خون رو ارسال بکنه برای تشخیص. و در واقع هزینه رو اون آزمایشگاه میگیره که بله بهسیستی این موارد رو در حد سقف تعرفه‌های مصوب. مثلا ما یه آزمایشگاه داریم که مثلا تعرفه مصوب دولت اینه که این آزمایش مثلا 3 میلیون انجام میشه، یه آزمایش کنه میگه من 5 میلیون میگیرم، خب ما داره غیر متعارف میگه، داره کار غیر قانونی میکنه. ما مصوبه های غیر قانونی رو نمیدیم، ما با توجه به مصوبه هایی که هیئت دولت اعلام میکنه که الان تقریبا میتونم بگم 90% آزمایشگاه ها از مصوبه های هیئت دولت پیروی میکنن، اونا رو بعد پرداخت میکنیم.
با درودی دوباره اومدم برای آموزش یک شربت خوشمزه تابستونی که هم جلوی آتش رو میگیره و هم بهتون کمک میکنه که با این مشکل روز یعنی کرونا مقابله بکنید. امیدوارم که حال تک تکتون در این گرمای تابستون خوب باشه. مواد لازممون برای تهیه این شربت خوشمزه: زنجبیل تازه نیاز داریم به اندازه یک عدد کوچک، یعنی یک عدد زنجبیل کوچک، یا میتونم بگم رنده شدهش یا میکس شدهش به اندازه یک قاشق غذاخوری سرپر بشه. آب لیمو ترش تازه نیاز داریم به اندازه نصف لیوان. نصف این لیوان دسته‌دارهایی که معمولی لیوان فرانسوی ها، نصف این لیوان ها آب لیمو ترش نیاز داریم. یا میتونیم اینطوری بگیم که به 4 عدد لیمو ترش نیاز داریم و به اندازه 1.5 لیوان شکر یا 1 لیوان سرخالی عسل، از هر کدوم این دوتا میتونید استفاده بکنید. خب البته اگر عسل خوب در دست داشته باشید بهتره. و به اندازه 4 لیوان آب. ما میایم ابتدا زنجبیلمون رو به صورت حالا یا رندش میکنیم و یا اینکه میتونیم با میکسر میکسش کنیم، یعنی خردکن‌هایی که داریم میتونیم اون رو میکس کنیم و له بشه. و اونو وقتی که این کار کردیم اونو داخل یک توری یا علک میریزیم و آبشو کاملا میگیریم، به طوری که دیگه اون زنجبیلی که داخل توری یا علک میمونه خشک بشه. برای این کار میتونید از یه سری چای صافکن هایی هستش که داخل قوری قرار میگیره و اینطوری، یعنی شکلش اینطوری هستش که یک حلقه رو در نظر بگیرید، یه حلقه اندازه یه علنگوی بچه که داخلش یک تور آویزونه، یه توری داخلش آویزونه. تمام جاهایی که وسایل پلاسکو میفروشن این نوع چای صافکن رو دارن. من خودم اون رو هر دفعه که میبینم به مقدار 10 تا 15 تا میخرم، چون برای همه کارها، حتی گرفتن آب پیاز، گرفتن آب زنجبیل یا سیب زمینی رنده شده که ریز باشه، میتونیم از این وسیله به خوبی استفاده بکنیم. و بعد از 1-2 بار شستن دیگه رنگ اون توری زیرش که تغییر کرد دیگه حالا نمیتونیم ازش استفاده بکنیم و باید دور انداخته بشه. ما میایم آب زنجبیلمون رو با این وسیله میگیریم و کنار میذاریم. لیمو ترش هامونم که 4 عدد لیمو ترش متوسط داشتیم، اونا رو هم آبش رو میگیریم و به طوری که هسته وارد آب لیمو ترشمون نشه. برای این کارم میتونید از این وسیله هایی که در واقع بهش میگن آب لیموگیری دستی که سر سفره میارن معمولا و مثل یک در واقع ملاقه میمونه که دسته داره و این دوتا یه ملاقه به دو قسمت بالا و پایین تقسیم میشه که پایینش سوراخ سوراخ هست که لیمو رو داخل اون میذاریم به شکل برعکس، یعنی لیموی نصف شده رو به شکل برعکس ما داخل این دستگاه میذاریم و وقتی روی اون سطح بالایی ملاقه فرم رو بر میگردونیم و روی سطح زیرین قرار میدیم با فشاری که وارد میکنیم و این دوتا رو که این دوتا رو به هم بچسبونیم، آب لیمو ترش از اون زیر از سوراخهایی که گفتم در ملاقه زیری یا لایه زیرین ملاقه هستش خارج میشه. این دستگاه خیلی دستگاه خوبیه برای گرفتن آب لیمو ترش، چون نه هسته رو له میکنه که لیمو ترشمون تلخ بشه آبش و نه اینکه آبش رو، یعنی خود لیمو ترش رو حروم میکنه، یعنی آبش رو کامل میگیره و وقتی که ما اون لیمو رو از داخل اون قسمت لایه زیرین، یعنی سوراخ زیرین که لیمو رو قرار دادیم، وقتی که از اونجا برمیداریم میبینیم که اصلا دیگه آب نداره و حتی حالت برگشت، یعنی برگردونده شده پوست لیمو، انقدر کامل آبشو میگیره. لیمو رو آبشو میگیریم و شکر داشتیم یا عسل. اگر شکر داشتیم که به این شکل عمل میکنیم، آبی که یک لیتر آبی که داریم اون شکرمون رو داخل اون آب میریزیم و روی اجاق میذاریم و میذاریم بجوشه تا اون ذرات شکر کاملا داخل آبی که داریم در واقع از بین بره و کاملا حل بشه. بعد که این کار کردیم، آب لیمو ترشمون رو و آب زنجبیل رو به این ماده، یعنی به آب و شکرمون اضافه میکنیم و بعد از اینکه یه مقدار هم زدیم از روی گاز برمیداریم. یعنی یک دقیقه جوشیدن کافیه که اینو از روی گاز برداریم و بذاریم بمونه که سرد بشه و بتونیم برای مصرفمون داخل یخچال بذاریم و استفاده بکنیم. البته اگر تندی اون و شیرینیش، خب چون این بستگی به ذائقه داره، اگه دیدید که مثلا تنده یا شیرینه زیاد، میتونید یه مقدار بهش آب اضافه بکنید. اما اگر با عسل تهیه میکنید، ما فقط آب رو میذاریم یه مقدار، یعنی آب جوشیده سرد استفاده میکنیم، چون آبمون باید حتما آب جوشیده باشه. آب جوشیده رو نه اینکه کاملا سرد، ما آب رو میجوشونیم میذاریم یه کمی ملایم بشه، یعنی از اون حالت داغی در بیاد، چون اگه ما عسل رو به آب داغ اضافه بکنیم سمی به وجود میاد که واقعا خطرناکه و نباید این کار رو کرد. یعنی نمیتونیم عسل رو در آب جوش یا چای داغ بریزیم، این کار اصلا خطرناکه. ما آبو میذاریم جوش میاد و میذاریم از همون از حرارتش کاسته میشه و یه حالتی که چجوری ماست میزنیم شیر رو، در همون حالت که رسید اون وقت ما میایم عسلمون رو به آب اضافه میکنیم و آب لیمو ترش و آب زنجبیلمون رو هم اضافه میکنیم و هم میزنیم و میذاریم خنک بشه و قابل استفاده هستش، دیگه نیاز به جوشوندن نداره. امیدوارم این شربت خوشمزه و مقوی رو تهیه بکنید و تابستانهای گرم خودتون رو با این شربت خوشمزه و خنک بگذرونید و سرحال باشید.
اگر تصمیم دارین کار خیاطی رو شروع کنید، به یک سری نکات باید دقت داشته باشین. از جمله این که جایی که برای انجام کار خیاطی در نظر میگیرید، حتی امکان در محل تردد سایر افراد خانواده نباشه، نزدیک محل غذا خوردن و آشپزخونه نباشه، تا اونجا که ممکنه روی فرش نباشه، چون اگر احیانا سوزن رو گم بکنید پیدا کردنش براتون مشکل میشه، و تا حد امکان پارچه یا چیز مناسبی زیر دستتون پهن شده باشه. خودتون رو عادت بدید که همیشه و وقتی کارتون با سوزن تموم میشه اون رو در یک سمت خودتون در جاسوزنی قرار بدید. برای جاسوزنی میتونید از جاسوزنی هایی که وجود داره در بازار که معمولاً به شکل اسفنج گردی هست که رویش پارچه‌ای کشیده شده دیده میشه که میشه سوزن رو درش فرو کرد. جاسوزنی ها به شکل های دیگه هم وجود داره و حتی یه قوطی ساده هم میتونه برای جاسوزنی در نظر گرفته بشه به شرطی که سوزن رو به اصطلاح به یک پارچه متصل کنید، کوک بزنید و در اون جاسوزنیتون قرار بدید. هر وقت کارتون با سوزن تموم میشه به همین شکل اون رو در جاسوزنی قرار بدید تا زیر دست و پا نیفته و خطرناک نباشه. اگر برای اولین بار سوزن به دست میگیرید شاید بهتر باشه از سوزن‌های بزرگتر که برای دوختن لحاف ازش استفاده میشه کمک بگیرید و در بارهای اول نخ کردن سوزن و کوک ساده رو با اون تمرین کنید. بعد از این شناخت ابتدایی از وسایلی که واسه نابیناها مناسب سازی میتونه بشه شروع میکنیم به کارهای اولیه خیاطی. ما مجبوریم از ابتدا شروع کنیم تا اینکه همه به یک سطح مشترک برسیم و بعد ادامه بدیم. از این جهت اگه بعضی از چیزهایی که گفته میشه برای دوستان آشناست و از اون اطلاع دارند ما رو ببخشید. برای زدن کوک ساده، کوک ساده خب اولین پایه دوخت هستش. برای اینکه کوک ساده بتونیم بدیم سوزن رو که نخ کردیم ته اون رو گره زدیم، حالا یک لایه یا دو لایه، اگر با دست میخوایم دوخت نهاییمون بمونه خب دو لایه بهتره گره خورده بشه، یعنی دو تا نخ به هم گره زده بشه انتهاش. بعد پارچه ای رو که میخوایم بدوزیم، شما برای تمرین میتونید حالا دستگیره هایی که توی خونه هست، پارچه هایی که هست و استفاده ای نداره رو به اندازه که دوست دارید برش بزنید و این تمرین رو روش انجام بدید. دو تا پارچه رو توی روی هم قرار میدیم و حدود یک سانت و نیم از لبه ای که میخوایم درز باشه پایین میایم و سعی میکنیم از ابتدا تا انتهای اون درز رو فاصله خودمون رو تا لبه پارچه حفظ کنیم و تمام درز یک نواخت دوخته بشه. سوزن رو از پشت پارچه فرو میکنید و از روی پارچه بیرون میکشید تا وقتی که نخ به طور کامل کشیده بشه و گره در پشت پارچه بمونه. بعد از جایی که نخ از پارچه بیرون اومده قدری جلوتر میرید، سعی میکنید خیلی کوچیک، اگر بتونید ظریف‌تر اندازه یک دونه برنج و حتی کمتر جلو برید بهتره، سوزن رو مجدداً داخل پارچه فرو میبرید و از پشت پارچه سوزن رو تا انتها میکشید. اثری که از نخ روی پارچه میمونه یک بخیه است، یک کوکه. همین کار رو ادامه میدید، یعنی نخ الان نخ و سوزن پشت پارچه هست، سوزن رو از پشت پارچه در امتداد کوک اولی که زدید سعی میکنید به همون اندازه سوزن رو فرو کنید، داخل پارچه فرو کنید و از جلو از روبرو سوزن رو تا انتها بیرون بکشید. این دو کوک، یک کوک روی پارچه و کوک دیگه زیر پارچه. کسانی که دستشون توی دوختن سریع تره دیگه به این صورت عمل نمی کنن. یعنی در این حالت وقتی سوزن رو روی پارچه فرو میکنن سب نمیکنن سوزن رو تا انتها از سوی دیگه پارچه بیرون بکشن، همین کار رو ادامه میدن، یعنی مثل اینکه پارچه رو روی سوزن چین بدن، یه بخش پشت رو پشت رو سوزن رو فرو میکنن و بعد از اینکه حالا سطح سوزن تقریبا از چین ها یا پارچه ای پر شد سوزن رو یک دفعه از تمام این کوک ها بیرون میکشن. این یک کوک ساده که دو تیکه پارچه رو به هم میدوزه. در انتها هم میتونید روی همون قسمتی که نخ به پایان رسیده دو سه بار روی همون محل کوک رو انجام بدید تا نخ محکم بیسته. نوع دیگه ای از دوخت پستوزی هست که معمولا برای دوختن لبه چادر، لبه آستین و لبه لباس ازش استفاده میشه. به این صورت که لبه پارچه رو یک تای کوچیک میزنید و بعد مجدداً به همراه اون تایی که زدید یک تای دیگه میزنید. به این صورت لبه ریش پارچه درون دوخت قرار میگیره. اون وقت میتونید از محلی که تا خورده شده از محل لبه تا کار دوخ رو آغاز بکنید، گره رو جوری کار بکنید که داخل این تا قرار بگیره و سوزن رو از درون این تا خارج بکنید. با سوزن یک مقدار کوچک از پارچه رو بگیرید و سوزن رو بعد از اینکه سوزن به روی کار اومد، اون رو داخل تای پارچه‌ای که زده شده فرو کنید. کمی جلوتر سوزن رو از تا خارج کنید، نخ رو تا انتها بکشید و مجدداً به اندازه چند تار پارچه رو بگیرید و سوزنی که به روی کار اومده رو داخل تای زده شده فرو بکنید. به این صورت بعد از اینکه چند تا کوک میزنید میبینید که هیچ اثری از نخ به ظاهر دیده نمیشه، در این حال پارچه تا زده شده فیکس شده. از دوستانی که این بحث را پیگیری میکنن میخوام که نظراتشون رو با من در میون بگذارن تا ببینیم این آموزش ها تا چه حد تونسته بهشون کمک بکنه.
مخاطبان روزنامه ایران سپید، در پادکست هفتگی امروز میخوام گفتگو بکنم با آقای خسرو سلیمی نیا، رئیس هیئت ورزش نابینایان و کمبینایان استان آذربایجان شرقی. ما سعی میکنیم از این به بعد هر هفته سفر بکنیم به استانهای مختلف و وضعیت زیرساختهای ورزش نابینایان در نقاط مختلف کشورمون رو مورد بررسی قرار بدیم. جناب سلیمی نیا، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. بفرمایید که در حال حاضر هیئت شما چه رشته‌هایی رو در دو بخش آقایان و بانوان تحت پوشش داره؟
در هیئت ما، هیئت استان آذربایجان شرقی به مرکزیت تبریز، 5 شهرستان فعال هستند با خود تبریز. تبریز خودش مراغه و میانه، مرند، هشت‌روز، اینا فعال هستند و حدود 300 نفر ورزشکار حرفه‌ای میشه گفت سازمانده شده و تقریبا 300 نفر هم به صورت همگانی فعالیت میکنند در 9 رشته ورزشی که 4 تا از این رشته ها مختص بانوان هست و البته مشترک هست، آقایون هست و بانوان هست، بقیه فقط آقایون هستن که شامل فوتبال 5 نفره و دو چرخ سواری و شطرنج مشترک هستند، دو میدانی مشترک هستند، شنا و گلبال.
گلبال کوهنوردی چی؟ شما به صورت
کوهنوردی رشته همگانی هست و به صورت چشمگی فعال هستیم
در بله یکی از استانایی هستید که سوتهای مختلفی رو تونستید ترتیب بدید در سالهای اخیر.
دو بار به قله دماوند تهران صعود کردیم،
بله،
7 بار به قله سبلان در اردبیل و 14 بار قله سهند تبریز، اطراف تبریز قله های مختلف صعود کردیم، قله تفتان در خاش سیستان بلوچستان، این قله صعود کردیم.
اعضای تیم کوهنوردیتون چند نفر نابینا هستن؟
تقریبا 15 نفر ثابت هستن.
15 نفر، بسیار.
یک بارم کلیمانجارو در تانزانیا آفریقا صعود کردیم.
چه سالی؟
84.
جناب سلیمی نیا، بفرمایید که زیرساخت‌های ورزش نابینایان در استان شما به چه شکل است؟ آیا در شهر تبریز سالن‌های اختصاصی ویژه ورزش نابینایان وجود داره یا در واقع ورزشکاران مجبورن از امکانات نهادها و سازمانهای دیگه استفاده بکنه؟
بله، الحمدلله قبلا ما سالن نداشتیم، سالن از بهزیستی و از اداره ورزش و اینورمون و جانبازان استفاده میکردیم. به برکت دولت نهم آقای احمدی نژاد ازشون دستور گرفتیم و یه سالن مختص نابینایان تهیه شد، ساخته شد. سال 90 تحویل هیئت نابینایان داده شد. از سال 90 در اون سالن فعالیت میکنیم و الحمدلله مشکلات سالونی ما حل شده از اون بابت.
همه رشته های فقط گلبال؟
نه، میشه گفت چند منظوره هست.
بله.
فقط 5 رشته تحت پوشش میده.
بسیار عالی.
اتاقی هست که شطرنج بازی میکنن بچه ها، جدا میتونن طبقه فوقانی سالن دوشک تاتمی گذاشتیم، یه سر کلن 100 متر مربع اونجا کار میکنن بچه ها، فعالیت های توشکی اونجا انجام میدن و سالن خود سالن فوتبال 5 نفره تمرین میکنن بچه ها، گلبال تمرین میکنن، وقتی هوا برفیه میان تو سالن دو میدانی کار میکنن بچه ها، بدنسازی کار میکنن. الحمدلله
بسیار خوب.
رشته همون اونجا پوشش داده.
وضعیت تو شهرستانه ای استان به چه ترتیب هست؟
شهرستان خودشون نه سالون ندارن، سالون اجاره میگیرن یا تایمی هر هفته دو تایمی اینو میگیرن از اداره ورزش شهرستان ها، ولی مقرر شده اینطوری که 4-5 ساله که شهرستان ها روزهای جمعه میان تبریز از سالن خودمون استفاده میکنه و گاهی بیگاه مسابقاتی هم برگزار میشه.
درسته. جناب سلیمی نیا بفرمایید که تو بحث استعدادیابی چه کارهایی رو انجام دادید که نابینایان جلب شن به سمت ورزش حرفه‌ای بیان، و اینکه چه ارتباطی رو تونستید با نهادهای اقتصادی استان آذربایجان شرقی برقرار بکنید که تا حدی مشکلاتی که ورزشکاران تو حالا تجهیزاتی که نیاز دارن برای رشته‌های مختلف، از این جهت چه اقداماتی رو تا به حال انجام دادی؟
بله، به لطف خدا 4-5 سال ما مربی استعدادیاب داریم ما در بانوان و آقایون. اینها میرن در مدارس نابینایان، در جامعه نابینایان یا بین جانبازان جامعه نابینایان، خود مدارس میرن استعدادیاب میکنن و نسبت به استعداد اون افراد به مربی همون رشته معرفی میکنن. دو میدانه یا دو چرخ سواری، کوهنوردی، گلبال هست، شطرنج، دو میدانه، اینا رو معرفی میکنن و با اون مربیان کار میکنن.
خروجیتون خوب بوده تو این سالها؟
الحمدلله بله خوبه. تعداد افراد نوجوان خیلی خوب جذب شده که به عنوان مثال در دو میدانی ما 3 نفر داریم که در حد تیم ملی کار میکنن. با اینکه بحث کرونا هست ولی چون فضای باز کار میکنن تو استادیوم، الحمدلله دو میدان هر روز تمرین داریم، هر روز تمرین هست و 3 نفر استعداد خوبی داریم. انشاءالله امیدوارم در تیم ملی امسال عضویت داشته باشن.
تراکتور سازی هم ظاهرا از لیگ از تیم گلبال شما حمایت کرده بود یه مقطعی، درسته؟
یه دوره ای بله، باشگاه تراکتور سازی حمایت کرده بود یه دوره، تقریبا 10 سال پیش بود که اونا خودشون مشکلات خودشون رو دارن که بعد از اینکه ما سالن تحویل گرفتیم دیگه تراکتور سازی هم به اون صورت حمایت نکرد، گفتی که شما خودتون سالن داریم، ما خودمون هم مشکلاتی داریم.
حتی الان دیگه وضعشون حسابی خوب شده با اومدن آیزونوزی.
بله الحمدلله خوبه. میدونم که اگه بریم دنبالش نتیجه نمیگیریم، به خاطر اون دنبالش نیستم من.
بسیارم عالی. تشکر میکنم جناب سلیمی نیا از اینکه در این مصاحبه شرکت کردید. صحبت پایانی شما رو با مخاطبان روزنامه ایران سپید میشنم.
قابل ذکر است که ما تیم دوچرخه‌سواری ما هم خیلی فعال هست، علاوه بر کوهنوردی تیم دوچرخه‌سواری 6 سال مداوم در سالگرد ارتحال امام از تبریز تا حرم امام با دوچرخه 2 نفری رکاب زدیم و به حرم امام تا حرم امام تقریبا 720 کیلومتر 5 روزه، هر روز 120 کیلومتر ریکاب زدیم. 6 سال مداوم در سالگرد ارتحال امام شرکت داشتیم که میشه گفت در کشور یکی از فعال‌ترین استان‌هایی هستیم که در دوچرخه‌سواری کار میکنیم.
شنبه هفته‌ای که گذشت جامعه هنر ایران یکی از نوادر خود را از دست داد. خسرو سینایی کارگردان موسیقیدان ایرانی به علت ابتلا به کرونا در 80 سالگی درگذشت. فقدان این هنرمند بی‌حاشیه و مستندساز اندیشمند دوستداران هنر ایران را داغدار کرد. به راستی خسرو سینایی که بود و چه کرد؟ آیا میتوان گستره هنر و اندیشه او را در چند دقیقه ارزیابی کرد؟ قطعاً نه. اما برای آشنایی اجمالی نسل جوان با این سینماگر، مجید سرایی با بهراد اسکویی مستندساز و یکی از نزدیک‌ترین افراد به زنده یاد سینایی گفتگوی کوتاهی کرده که با هم میشنویم.
اساسا اگر بخوایم ما تفکر جناب آقای سینایی رو به عنوان هم کارگردان هم موسیقیدان تعریفی بکنیم از تفکرشون و بخوایم وجه تمایزی نسبت به دیگر همکارانشون در حوزه سینما علل خصوص قائل بشیم، این وجه تمایز چی میتونه باشه و فکرشون از چه خواستگاهی بلند میشه جناب اسکوی؟
چیزی که برای من خیلی مهمه، بیشتر از این که بخوام او رو با دیگران مقایسه کنم یا بچه تمایزی پیدا کنم، جهان یک سر ویژه‌ایه که او از نامی به نام سینایی و جهانی به عنوان جهان خسرو سینایی خلق میکنه. چیزی که من توی سالهایی که باشون نشر و نشر داشتم، چه به عنوان استادم، چه به عنوان دوستم، چه به عنوان الگو و یه جور پدر معنویم، این بود که من هیچ وقت حسادتی از او در مقابل و در ارتباط با همکاراش ندیدم. خیلی صریح بود در مورد نقد آنچه که بر نمیتافت و احساس میکرد که آنچه که چه تو سینما، چه تو ادبیات، چه تو موسیقی اگر عمق و غنایی نداره خیلی راحت میتونست اونو به نقد بکشه و اصلا براش مهم نبود مثلا اون طرف سر کارل رید باشه، آلفرد هیچکاک باشه یا هنرمند بزرگ داخلی و بین المللی. این چیزیه که من واقعا خیلی متاثرم میکرد، چون ما همیشه توی جامعه ریاکاری زندگی میکنیم و ریا از جمله خصایص ویژه ما ایرانی ها شده و چاپلوسی یکی از ویژگی های ما شده، ولی او هیچ وقت چاپلوسی نمیکرد، هیچ وقت ریاکاری نداشت. اگر کاری خوب بود حتی از یک جوان بی نام و نشانی مثل سالهای پیش من به شدت حمایت میکرد و مسیر رو میتونست تحلیل کنه که درسته یا غلطه، و اگر یک بزرگی هم که خیلی جایگاه داره به دلیل اسم بزرگش یک کاری انجام میکرد خیلی راحت میتونست اونو نقد کنه. اما اینها از کجا میاد؟ به نظر من از جهانی میاد که او ساخته و پرداخته کرده. او از نوجوانی توی خانواده فرهنگی و مهمی در مازندران که بعد میان تهران و پدرش سالها در بوشهر به طبابت میپردازه و از اونجا میاد و این خانواده خیلی روش تأثیر داشته و اون فضای فرهنگی که تو توش رشد کرده. تصمیم به ادامه تحصیل در کشوری دیگه در سن نوجوانی و جوانی به نظر من یک جهان دیگه ای رو تجربه میکنه و این علاوه بر این که یک یا دو زبان دیگه یاد میگیره، آشنا میشه با اصول معماری، آشنا میشه با فضای موسیقایی و موسیقی علمی و هنری و بعد از اون اتفاقی که میفته آروم آروم به جهان هنر به یک نگاه کاملتری میرسه، موسیقی، معماری، ادبیات و سینما. حالا شاید بتونیم بگیم اگر بخوایم بچه تمایزی ایجاد کنیم یا بگیم اینه که او هنرمند چند وجهیه و علاوه بر هنرمند چند وجهی او چهره فرهنگیه. سینای از این دست آدم ها بود، برای او از این جهت مهم بود که شاگرد پرورش بده به دلیل اینکه این شاگرد ها بتونن عمیق‌تر و درست‌تر مقولات فرهنگی رو بفهمن، درک و دریافت کنن و در این حال اونو انتقال بدن. اینها چیزهاییه که برای ما خیلی مهمه و من خودم خیلی تو مسیر زندگیم متأثر شدم از ایشون و تأثیر گرفتم و این تأثیر رو توی کارهام گام به گام دارم بهش توجه نشون میدم.
به تعبیر شما جناب اسکوی، با توضیحات مبسوطی که ارائه دادید، میتونیم جناب سینایی رو، خسرو سینایی رو فراتر از یک کارگردان بدونیم، یک انسان متفکر و مستند محور، یعنی دارای ذهن مستند محور بدونیم که خیلی بهش علاقه مند بودن.
من چیزی که برای من جالبه اینه که خسرو سینایی در وهله اول آقاست، یک انسان متمدن و یک آقا با نگاهی مدرن، ویژه، عمیق نسبت به فرهنگ، دستگیر نوع آمده های هنر و فرهنگ و راهنما و الگو اونا. این که چهره متفکر، تحلیل کننده بسیار بسیار فرهنگی، بسیار آدم مطالعه‌ای بود و با سواد بود بدون اینکه سوادشو به رخ کسی بکشه. و نگاه او به تاریخ نگاه بسیار بسیار متفاوت و علمی و جدیدی بود. حتی برخوردش با تاریخ هنر و فرهنگ ایران، توجه کنید به فیلم‌های مستندی که ساخته راجع به مقولات فرهنگی و هنری و آرتیست‌ها و هنرمندان، و نگاه یکسر متفاوتی حتی به هنرهای سنتی ایران، حتی به هنرهای مدرن ایران در زمانه خودش، و یکی از پیشگامان این عرصه بود در متفاوت نگریستن به فرم و ایده اجرایی در سینمای مستند، که یکی از پدیده‌های سال‌های خودش بود که سعی می‌کرد که متفاوت نگاه کنه و عمیق نگاه کنه، و در این حال نگاهی مملو از شاعرانگی به تاریخ و نقد مقولات شاید غلط سنت.
بله.
ببینید، اینها ویژگی هایی که شما از یک ذهن چند لایه میتونید انتظار داشته باشید. یک ذهنی که دائم در مقولات تکست و متن دنبال زیر متن و ساب تکست میگرده. از همین روه که شما وقتی نگاه میکنید به فیلم مرثیه گم شده، مرثیه گم شده فقط مرثیه‌ای بر لهستانی هایی که وارد ایران میشن، مدتی مهمان مان و بعد میرن و بعد یک اتفاق تاریخی رو در زمانه خودش به وجود میاره نیست. تحلیل و لایه لایه واکاوی این پدید است.
همینطوره.
از این منظر شما با یک چهره‌ای مواجهید که انقدر خوب میتونه تحلیل کنه و انقدر خوب میتونه اونو تبدیل به یک فرم و ایده اجرایی کنه که برگردونه به سینما، برگردونه به فیلمنامه. توی عروس آتش شما میبینید که یک مسئله مبتلا به جامعه امروز ایرانو و نگاه غلط به سنت و در اجتماعات قبیله‌ای و عشایری ایرانو به نقد میکشه و جرأت میکنه این کارو کنه در سالهایی که جرأت انجام این کاری واقعا یکم رفتن به سمتش سخت بود. اینها به نظر من از او یک پدیده منحصر به فرد فرهنگی میسازه که به این زودی ها نمیاد. شما ببینید ایرج افشار،
بله واقعا،
شما ببینید محمد رضا شفیع کتکنی،
همینطور
ناصر فکوهی، خسرو سینایی، اینها ستونهای برافراشته فرهنگن جناب. یا ببینید مثلا آقای علی دهباشی، کی میتونه سالهای سال بیاد این همه چهره های مهم فرهنگ و روشون تمرکز کنه، معرفیشون کنه، به زندگیشون بپردازه و اصلا با این خستگی ناپذیری به این مسئله ادامه بده. من به نظر من مشکل بزرگ امروز ما اینه که امیدوارم جوانترها و مخاطبین جوان شما بیشتر این مسئله رو گوش کنن و بپذیرند از من کمترین که اگر میخوان به نقطه‌ای برسن که آرزوشونو دارن و تلاششو دارن و دغدغه‌شو دارن، باید مسیر سر راست و شروع قدم برداریشونو، قدم گذاری در این مسیر رو و همه سختی ها، پشت پا زدن ها، شاگردی کردن و همه اینا رو بپذیرن و به فکر میانبر زدن نباشن، چیزی که ما با این پدیده های اینستاگرامی و فضای مجازی و اینا توی جوان ترها میبینیم که میخوان یک شبه معروف بشن. اینها به نظر من حباب های توخالیه که هیچ تأثیری رو فرهنگ عمیق، فرهنگ سازی عمیق نداره و من مطمئنم چهرهای بزرگی در بین شنونده های شما هستند، چهرهای بالقوه‌ای که اگر کسانی مثل افشار، شفیع کتکنی، خسرو سینایی اینها رو اگر الگو و راه بر خودشون کنند، من فکر میکنم اتفاق مهمی در فرهنگ این سرزمین و این آب و خاک رخ بده. سینایی آنجور که باور داشت زندگی کرد، آنجور که عشق می‌ورزید زندگی کرد، با آن چیزی که اعتقاد داشت و دوستش داشت اونو زندگی کرد. برای اون مهم نبود دیگران در مورد او چه فکری میکنن.
درست.
حتی تو زندگی خصوصیش هم همینطور. دوباره ازدواج کرد توی شرایطی که جامعه فرهنگی و هنری خیلی نقد داشت روی این، ولی آنگونه که دوست داشت کار کرد، آنگونه که دوست داشت زندگی کرد، عاشقانه زندگی کرد، مسیرش هم پیش برد و خیلی کار کرد برای این فرهنگ. وقتی که شما دیگه زیاد براتون مهم نباشه دیگران راجع به شما چه فکری رو میکنن، اون موقع دیگه شما میتونید راحت تر به اون مسیری که طراحی کردید بپردازید و تولید کنید و تعمق و تفکر و تتبع کنید، بدون اینکه اصلا برای شما مهم باشه که دیگران چه فکری راجع به شما میکنن یا دیگران شما رو در چه سطحی از فرهنگ و هنر قرار میدن یا تصمیم گیری میکنن. این به نظر من از عمیق بودن این آدم و تحلیل درست شرایط اجتماعی و تاریخی و جایگاه خودش در کوچه های تاریخی که میشناخت، میدونست در کدوم کوچه تاریخ داره قدم برمیداره، میدونست چه تأثیری داره میذاره و میدونست چه کاری داره میکنه و میدونست آثارش میتونه چه جایگاهی رو به خودش اختصاص بده، حالا چه توجه کنن چه توجه نکنن، چه اجازه بدن و شرایطی مهیا کنن برای فیلم سازی و عمل فرهنگی او چه نکنن، او کار خودش رو میکرد. جناب سرایی، این آنگونه زیستی است که من آرزوش دارم.
نقل موزه. پادکست نقل موزه نخستین تجربه شنیداری موزه ها به زبان فارسیه که حاصل همکاری مشترک روزنامه ایران سپید به این جانبه. شما عزیزان این برنامه رو با تنظیم رادیویی محبوب مصرقانی و تولید محتوا و روایت نیلوفر یزد خواستی میشنوید. اسطوره، انسان محوری و طبیعت گرایی شاخصای هنری منطقیه که این بار میخوایم تو موزه متروپولیتن با اون آشنا بشیم. یونان باستان. هنر یونان باستان ترکیبی از عنصر انسان، طبیعت و عقله. شاید براتون سوال پیش بیاد که چگونه؟ با هم به تالار ستوندار سفید رنگ پا میگذاریم تا از طریق آثار موزه متروپولیتن به این سوال پاسخ بدیم. در مرکز تالار هنر یونانی سرستونی 2300 ساله قرار داره که متعلق به معبدیه به نام آرتمیس. ارتفاع این سرستون با ستونهای ساختمان موزه تقریبا برابری میکنه، یعنی حدود 18 متر. تخمین زده میشه که هر ستون معبد 90 متر بلندا داشته. حالا تصور کنی خود معبد چقدر عظیم بوده وقتی ستونی از اون چنین ارتفاعی داره. اگه از زیبایی بصری ستون که با نقوش گیاهی ظریفی پوشیده شده بگذریم، نام معبد توجهمون رو جلب میکنه. آرتمیس، اسطوره شکار، زایش و حاصلخیزی، دختر لتو و زئوسه. زئوس یکی از معروفترین اسطوره‌های یونان باستان، پادشاه خدایان، آسمان رخشان و همچنین طوفانه و به همین دلیل سلاحش از آذرخشه. بر طبق افسانه ها، آرتمیس یه روز زودتر از برادر دوقلوش آپولون به دنیا اومده. مادرش اونو توی جزیره اورتیگیا به دنیا آورد. بلافاصله بعد تولدش به مادرش برای عبور از تنگه دلوس و به دنیا آوردن برادرش آپولون کمک کرد. این داستان شروعی برای نقش اون به عنوان نگهبان کودکان و حامی زنان در هنگام زایمان شد. آرتمیس مثل برادر دوقلوش آپولون که محافظ پسر بچه ها بود، مسئولیت محافظت از دخترای کوچیک تا سن ازدواج رو به عهده داشت و البته دارای موهبت شفا بخشی بود. سرگرمی و کار اصلی آرتمیس اما پرسه زدن به همراه حوریای خودش توی جنگلای کوهستانی و زمینهای کشت نشده برای شکار شیر، پلنگ و گوز بود و به همین خاطره که اونو به خدای شکارم میشناسن. در هنر کلاسیک یونان، آرتمیس معمولاً به صورت یک دوشیزه شکارچی جوان، قد بلند و باریک اندام، ملبس به دامنی کوتاه همراه با چکمه‌های شکاری، تیردان و تیر و کمان ترسیم شده. توی بعضی از نگاره ها آرتمیز در حالت تیراندازی و به همراهش سگی شکاری یا حیوانی نر وجود داره. بد نیست بدونید که آرتمیز رو توی اکثر شهرهای یونان میپرستیدن، اما فقط به عنوان یک خدای ثانویه. اگرچه برای یونانیان ساکن آسیای صغیر یعنی ترکیه امروزی اون یک الوهیت برجسته داشت. سرستون تالار هنر یونان هم متعلق به معبد آرتمیز در سارد ترکیه است. نکته جالب اینجاست که در افسوس ترکیه آرتمیز رو عمدتا با عنوان ایزد بانوی باروری میپرستیدن و برای احترام به اون معبد بزرگی به نامش بنا کرده بودن. این معبد در قدیم یکی از عجایب هفتگانه جهان به شمار می اومد. دلیل اینکه نام آرتمیز برای ما آشناه اینه که ریشه اون احتمالاً از واژه‌های اوستایی یا پارسی کهن مثل آرتا و آرت برمی‌گرده که به معنی بزرگ، خوب و پاکه. و طبیعتاً آرتمیز یعنی خانم بزرگ، خوب و پاک. در پشت سرستون دو کوزه سفالی مشکی رنگ با دو دسته کوچک تضاد رنگی جالبی با فضای سراسر سفید تالار ایجاد کردن. انگار ما را صدا می کنن که به طرفشون بریم و ببینیم چی هستن. سفالگری و نگارگری روی سفال یکی از مهمترین هنرهای یونان باستان به حساب میاد، چرا که بخش قابل توجهی از فرهنگ و تاریخ یونان از طریق نقاشی‌های روی کوزه ها به دست اومده. اکثر سفالا توی گورها و مقابر یونانی پیدا شدن که کاربرد مذهبی توی مراسم تدفین داشتن و معمولا داخل اونا خاکستر جسد و یا بقایای خوراکی پیدا شده. کف این کوزه ها توی ناحیه پایه سوراخ‌های متعددی داره و داخل این ظروف باده یا روغن می‌ریختن که بر روی قبر متوفا قرار می‌دادن تا در جهان مرگ از اون تغذیه کنه. یونانیان از لعاب استفاده نمی‌کردن، ولی به کمک تکنیک و روش خاصشون در تولید و آماده سازی گل محصول نهایی براق و درخشنده می‌شد. سفالینه های مخروطی شکل براق روبروی ما 2500 سال پیش ساخته شدن که به دوره کلاسیک معروفه. توی این دوره شاهد ظهور آتن به منزله مرکز تولید و صدور گلدون های سیافامی. نقوش سفال ها شامل موضوعات اسطوره‌ای یا داستان های افسانه‌ای هومر و هسیودن. هرچند که هنرمندا جایگاه بلند مرتبه‌ای مثل افراد مرفه و ثروتمند جامعه نداشتند، ولی امضاهای هنرمندا روی سفال‌ها حکایت از آزادی اونها را داره. نمایش اندام و پیکره‌ها مثل نقش برجسته‌ها به جای نیمرخ از زاویه‌های مختلف کشیده شده و نگارگر علاوه بر کنش پیکره‌ها به حس اونها هم توجه می‌کرده. تزیینات نواری یکی از سفالینه ها به رنگ زرد و قرمز نقش شده و یادآور اسطوره های یونانیه. در یک طرف تصویر مردی با موی بلند، ردایی طویل و تاجی از گیاه در وسط صحنه ایستاده. دیونیزوس خدای شرابه که جام باده ای از جنس شاخ حیوان به دست گرفته. دقیقاً جلوی اون دو موجود پرمو با دم و گوش‌هایی به شکل اسب قرار دارند. اونها پیروان مذکر این خدا هستند. همه 11 نفر این نگاره به یک سمت در حال حرکت هستند. حرکاتی موزون که انگار میتونیم صدای موسیقی را توی این صحنه بشنویم. دنبال کردن مسیرشون روی سفالینه میبینیم که یکی از ملازمان دیونیزوس مشکی از باده بر دوش خودش انداخته و اون یکی به ما نگاه میکنه. روبروش مردی سوار بر الاغ ترسیم شده. اون کسی نیست جز هفستوس، خدای آهنگری و صنعتگری. هفستوس از کوه اولمپ یا اولمپوس به خاطر نقص جسمانی که از بد و تولد داشت به زمین رانده شد. کوه اولمپ بلندترین قله یونانه و در اساطیر اقامتگاه خدایان بوده. در واقع اونجا بوده که خدایان گرد هم می اومدن تا بازه ایزدان یونانی و خوراک جاودانگی بخورن. هفستوس نگذاشت معلولیت جسمانیش مانع معدودیتش بشه و از فکر و توان خودش استفاده کرد تا به عنوان آهنگر ایزدان تمامی سلاح‌های خدایان توی اولمپ رو بسازه. اون برای زئوس آذرخش و عصای سلطنتیش، برای آتنا سپرش و برای کمان خدای عشق یعنی کوپید پیکان درست کرد. عرابه با شکوه و آتشین ایزد خورشید هلیوس که از صبح تا غروب با اون تو آسمون ها میتاخت و همچنین زره شکست ناپذیر آشیل در زمان محاصره تروا به دست هفستوس ساخته شده بود. اما در مورد رانده شدن هفستوس، اون پیش از اینکه اولمپو ترک کنه مقدمات انتقامش رو فراهم میکنه. تخت پادشاهی زیبایی میسازه و به مادرش هرا ملکه ایزدان هدیه میده. اما هدیه یا شکنجه؟ هرا با نشستن بر روی تخت اسیر شد، به گونه اینکه هیچ کس نمیتونست اونو از تخت جدا کنه به جز خود هفستوس. اینجور شد که خدایان دیونیزوس خدای باده را صدا کردن و از اون خواستن که هفستوس رو با شراب وادار کنه که به اولمپ برگرده. نقاشی دورتادار این ظرف روایت بازگردوندن هفستوس مست شده توسط دیونیزوس و ملازمانشه که اون رو از زمین سوار بر الاغی به کوه اولمپ باز میگردونن. دنیای اساطیر یونان نه تنها در فرهنگ‌های همجوار تأثیر زیادی گذاشت، بلکه توی دنیای مدرن هم نقش قابل توجهی رو ایفا می‌کنه. زیگموند فروید، پزشک و عصب‌شناس اتریشی، پایه‌گذار و پدر علم روانکاوی، معتقده که اسطوره‌ها رسوبات تغییر شکل یافته تخیلات، خواسته‌ها، کشش‌های بشر ابتدایی و رویاهای تکرار شونده دوران جوانی بشریت هست. فروید توی نشانه‌شناسی اسطوره به این نتیجه میرسه که اسطوره در تاریخ حیات بشر همون کننشی رو داره که رویا توی زندگانی افراد. به پایان نقل موزه ششم رسیدیم. تا موزه گردی دیگر، روزگارتان شادمان.
از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم. من به سرغانی به همراه تمام همکارانم پیشاپیش عید قدیر رو بهتون تبریک میگم و براتون آخر هفته خوبی رو آرزو میکنیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار. We'll be right back.